جلسه 42 سبک زندگی 27 فروردین 98.
این باید نمیدونم یا با نوار چیت بشه یا با خود کتاب چیت بشه. من کلا نمیدونم یه نگاهی
کنم. حد درش کتاب آده دیگه با کتاب چیت بشه که درست ارزام
بخواهیم. گفتن تو کنترل ویرایش ها میشه این کار بهتر انجام داد.
بله؟
وقتی میخواییم ویرایش ها رو کنترل کنید، یعنی وقتی کنترل کنیم که اونا بهتر بشه تصویر داده بشه.
حالا یه سطح که اون دیگه مثلا یه اشنال بالای بخواد حاصل بشه اونه. البته خب چون مثلا هر جام شک داشتم این کشتم و اصلا باید درست بشه، ولی البته کتاب هم که نگاهی بندازی و اصلا باید قابل کنترل باشه. حالا اگه فکر کنیم که کنترل شبیه کتاب نبرسیم، حالا یعنی چون ویراستا خب این ویراستا حالا انجام بشه خیلی زمان، خیلی که نهایی زمان میداره دیگه به ویراستا معلقش نکنید. خب چون از اتحالی با کتاب شکل میکنید و هم قدری که حالا هم کتاب نشون میده و هم حافظت رو یاد میکنه، یه دوری رو ببینید بعد میشه اگه چیز بود اسلاید لازم داشت شما وارش بکنید من بعد برید من رو من دیگه کنترل نهاییش رو همیشه. چون به نظرم میرسی که تو جلسات بودی وقتی یه نگاهی بندازی در این 60-70 درصد چون میتونید کنترل بکنم شاید که 40 درصد یادشون نگه حالا اونم مثلا من بعدم میگم به این در واقع از این جلس هم میکنم که در دست آماده ترین محصول اون هم این یکیه شما فکر کنم پیراس داریم ولی آماده ترین محصول اون همینه. اینو اگه زحمت بودیزی کارش انجام بشه که بعد من خودم کنترل نهایی میکنم به عنوان نزدیکتر این کار اون که به محصول نزدیکه دیگه دردیه و خودش هم چیز مهم میدی یعنی اصلاحات کتابه دید. ممنون تشکر میکنم. انشالله دیگه واسه ویراست هم تونستی تنظیم بکنید که حالا از اون طرف
بله انشالله شروع میکنم.
بله
انشالله بسم الله الرحمن الرحیم. خود 5-10 بحث تحلیل تاریخی از سیر ائمه معصومه در ایجاد امنیت برای حیات امت محمد صلی الله علیه و سلم با هدف ظرفیت سازی برای تحقق مأموریت های تشریع شده در ریاست نبی اکرم. خب مأموریت هایی که در ریاست نبی اکرم گفته شده بود، مأموریت سومش بحث تقیه بود نسبت به حکومت های نفاق پس از رهلت. هم بازم تقیه در مقابل دولت‌های نفاق جز مأموریت‌های معصومین بوده که این استمرار پیدا می‌کنه تا حالا تو دوره غیبت هم همینطوری این استمرار پیدا می‌کنه. حالا دیگه بیشتر می‌پردازه به احکامش، حالا یا مثلا بعضی از حرکت‌هایی که توش اتفاق افتاده که جز مأموریت‌های انبیا این، یعنی نبی اکرم مأموریت سوم شده و ائمه معصومین و جز مدیریت‌های الهی که چون تو در سر فصل دوم تاریخ حکومت غلبه با حکومت های نفاق هست و اجازه نمیدن که دین در همه شئونات بشر جریان پیدا بکنه، بلکه حالا با ظواهر دین رو میگیرن، نماز روزه و مثلا اون ظاهر دین رو میگیرن تا بتونن بر فرهنگ عمومی مردم سوار بشن، ولی اجازه حضور دین در همه شئون بشر رو داده نمیشن و داده نمیدن، حالا چون از جهت که معصوم رو کنار میذارن از حاکمیت و تحت پوشش دین و مذهب به این حکومت خودشون رو جریان میدن که فکر کنم اینجا بازم یه اشکال ویرایشی احتیاج داره.
کجا؟
همین سلب اختیارات و غارت اموال و نماویس را در پوشش دین و در یا صغیر خونده میشه از بلکه با حیله و نیرنگ و تزویر
اختیارات و غارت اموال و نماویس را در پوشش دین و در یا صغیر خونده میشه. میکنیم که حالا غلط نیستش، مگر اینکه حالا یه عبارت روانتری موجود میشه، یعنی
یعنی سلب اختیارات رو بر مردم تحمیل میکنن، غارت اموال رو بر مردم تحمیل میکنن،
همون
یا با سلب اختیارات و غارت اموال چیزی رو بر مردم تحمیل میکنن.
نه نه اصلا نکنید، همون صفحه قبل از این هم که
یعنی در پوشش دین با سلب اختیارات
نگاه مبنایی به سه نظام کفر و نفاق و ایمان، صفحه 3-4-9-3-5 همون داشتی میگفتی دیگه، دنبال سلب اختیار، تجاوز به منابع طبیعی نیرو انسانیه، ولی با ریاست قدسیه، با عز به دین از عرصه مدیریت واگذاری اختیارات به عمرا و عرضم به خدمتون، این همون اخلاقایی که توی اونجا گفتی نه همینه دیگه، یعنی آخر سر چون دنبال دنیای خودشون هستن، آخر سر اختیارات مردم و نفع اهداف مادی سلب میکنن دیگه.
یعنی در حقیقت خواهد اینو بگه با هیلو و نیرنگ در پوشش دین و ادبیات مذهب اختیارات و اختیارات مردم رو مثلا سلب میکنن.
بله دیگه، هم سلب اختیارات اموال مانیست، افکار، همه افکار رو منحرف میکنن، روحیات رو خراب میکنن، همه این کارها رو با در پوشش دین. حالا میگم این فهمه که صحیح وگه غلط نیست که با یه قید انجام میدن دیگه، همه کارهایی که کفار به دنبال دنیاشون انجام میدن با قید تعویل و در پوشش دین انجام میدن دیگه، که حالا عرضم به خدمتتون میگم چون خدای متعال این ظرفیت بشر رو میدید که اینا تسلیم اسلام ناب نمیشن و به دنبال دنیا هستن، ولی با یه عقب نشینی از این جهت که ظواهر رو بپذیرن، رضا حکم تقیه شکل میگیره و بعد ائمه هدا این تقیه رو پیش میبرن، ولی این تقیه که پیش میبرن در واقع
باعث ایجاد امنیت سیاسی میشه.
حالا یه بحث امنیت سیاسی و ایناست که دورا امنیت سیاسی و فرهنگی و اینا ایجاد میکنن، ولی حاصلش همینی که توی فهرست هم اشاره شده، کلن حیات امت شیعی رو یعنی امت میسازن بعد از این، با وجود این که به خود وجود خودشون حمله ور بودن، میخواستن خود اینا رو بین ببرن تا مثلا عاشورا و بعدش هم کل فهم سعی از دین و ختم نبوت و با حدیث سوزی و با انحراف و تغییر از بین برده بودن، حضرت امام معصومین با تقیه همه اینا رو برمیگردونن، یعنی هم فهم دینه رو درست میکنن، دوباره زنده میکنن، همه آدمای بر محور این فهم از دین و اسلام صحیح دورشون جمع میشن و همه اینا هم در چه حالتی انجام دادن، حالت این که با این که دارن ارتکازات جامعه رو میشکنن و اون چیزی که امت نفاق بر محور شرک گرفته که فهم شیخین از دینه اونو دارن میشکنن، با این حال عرضم به خدمتتون خلفا رو هم قانع میکنن که اینا رقیب سیاسی نیستن و یه مرزی نگه میدارن، یه طوری برخورد میکنن که اینا نیان به صورت علنی همه اهل بیت رو از بین ببرن. اینا خیلی کارهای پیچیده، یعنی شما
چی مرز ایجاد میکنه؟
اهل بیت علیهم السلام
اهل بیت مرز ایجاد میکنه که خودشون از بین نرن؟
بله بله، یعنی با این که دارن ارتکازات جامعه رو میشکنن، دارن ارتکازات جامعه رو میشکنن، اون وحدت کلمه ای که خود دستگاه نفاق و خلافه و دستگاه خلافت در محور شکل گرفته هی دارن میشکنن، یعنی ابدا اینطور نیست که مجلس درس داشتن، ولی داشتن نمی نداشتن، ولی اینطور نبودی که مثلا کلاس بذارن درس بگن، دارن با تفسیر قرآن و همه اون چیزایی که نابود شد دوباره زنده کردنش با روایات و تفسیر و همه این معارفی که میگن دارن ارتکاز جامعه رو میشکنن، از ارتکازی که دستگاه نفاق بر اون محورم شکل گرفته و دارن یه تعریف جدید از اسلام جا میندازن. شما فرض بکنید کسی بیاد طرف تو جامعه بعد یه تعریف جدید از دینداری بده در مقابل مراجع و در مقابل نظام جمهوری اسلامی و بعدش هم درگیر نشه با حکومت و این فکرام به عنوان یه دونه اپوزیسیون جا بندازه و حکومت هم نتونه از بین ببرتش، این چه کار پیچیده ای لازم داره؟ سلام میکنم، خیلی یه کار سیاسی پیچیده است، یعنی مثلا فرض بکنید که یعنی یک کسی میخواست این کار بکنه به درگیری شدید منجر شد و بعدم الان رفتن تو هست دیگه سبب فتنه. در واقع می‌خواستم بگم ما یه فهم دیگه از ادبیات امام داریم، از ادبیات انقلاب داریم، از راه امام یه تصویر دیگه داریم، از انقلاب یه فهم دیگه داریم که آقا گفتن کاریکاتور انقلاب رو می‌کشن. اون نگاه کنید منجر به دعوای سیاسی شد دیگه و بعدم حذف شدن، ولی و بعدم طرفدارشون رفتن توی انزوا و بعد هی ازشون ریزش پیدا کرد. ولی عمه معصوم چیکار کردن با طبیعه؟ یه فهم جدید از اسلام رو که برخلاف چیز به قول معروف هویت جامعه بود اینو جا انداختن و هی هم طرفدارشون افزایش پیدا کرد و تو درگیر سیاسی هم به این معنی که میخوان یفتن به عنوان یه دونه ساقط کننده حاکمیت شناخته بشن و بعدم مجوز قتلشون داده بشه به اینم شناخته نشدن. با این حکم تحریه همچی کارهایی کردن و بعد امت هم درست کردن، امنیت سیاسی هم درست کردن، امنیت فرهنگی هم درست کردن، امت هم درست شد. همون که عرض کردم جلسه قبل بکنم عرض کردم که شما فکر نکنید که مثلا اومدن این روایات این مشافهتا از هم نقل کردن، نه، در دستگاه روایت و نقل روایت و کتاب کتب روایی و حفظش و انتقالش و اینطوری رو انداختن.
در این فضای تحقیق
بله اونطوری هم میشه سر به سلب اختیارات و قاعدت در پوشی دین و ادبیات و مذهب میفرده
تو این فضای تقیه و تا پایان امامت امام سجاد امنیت سیاسی ایجاد میشه و علی رغم این که بعد از رحلت پیامبر تعداد کسایی که بر دین حق باقی مونده بودن تعداد اقلی بودن 3 تا 5 نفر بودن، ولی این مدیریت معصومین و مقاومتشون باعث میشه که یک امتی بر محور اهل بیت بر اساس محبت با اهل بیت شکل پیدا بکنه. بعد از اونجایی هم که تو دوره دوم تاریخ آیات از صنف انسانی هست، یعنی رفتار و گفتارشون معجزه هست و مسیر هدایت رو پیدا میکنه، خود تصرفات اینها باعث میشه که یک یعنی تصرف روی روح‌ها و عقل‌ها و جسمای حالا مردم صورت بگیره و مسیر هدایت رو برای اینها باز بکنه. همین میشه، یعنی همین موضوع امتحان سرفصل، امتحان توی سرفصل دوم تاریخ هست. گفتیم بحث عقلانیت هست، پس معجزات معجزات عقلانی و از صنف انسانی میشه
که توی تناسا هم داره، یه روایت متعدد داریم که آیات و اینا رو تو قرآن آیه و آیات و اینا رو به خدا امعاله به تفسیر میکنه.
وقت شاهده برای اینکه امنیت سیاسی برای شیعه اتفاق افتاده زمان قیام بنی عباس هست که با تکیه به شعار الرضوان آل محمد این ورود پیدا میکنن برای که قدرت رو به دست بگیرن. اگر که امنیت وجود نداشت اینها هم نمیتونستن این حرکت رو انجام بدن.
یه جایگاه شناخته شده اصلا این پیدا میکنن، یعنی حالا یا یه مقدار ملموسترش باز این چیزی که همونجا هم اشاره میکنن به صورت دیگه علنی نمیتونن امنیت رو بکشن.
بله
به صورت علنی نمیتونستن و بعد نه تنها اینطوری شد بلکه یه محبوبیتی پیدا کردن، یه جایگاهی پیدا کردن، علاوه بر اینکه می‌خواستن اینا رو ریشه‌کن کنن یه جایگاهی پیدا کردن که شعار سیاسی قدرت طلبان شدن.
خب دیگه تو همین مسیر هم دیگه خب قطعاً یعنی جنبندی میخوان مطرح بکنن، میگن که خب پس قطعاً تاریخ یه سیر تکامل رو طی میکنه، اون مجاهدت های نبی اکرم باعث ریشه‌کن شدن کفر جلی میشه و رفتار ائمه معصومین هم باعث تا امام چهارم باعث ایجاد امنیت سیاسی میشه. از امام پنجم به بعد دشمن یه شرایطی قرار میگیره که خب توانای حذف علنی اهل بیت رو نداشته، حجمش حجمای فرهنگی میشه، در مقابلش هم مقاومت هایی که صورت میگیره مقاومت های فرهنگی میشه، یعنی جبهه و جنگ فرهنگی شکل پیدا میکنه. خب حالا این یه تحلیل جالبی هست که مثلا که زمان از زمان امام باقر علیه السلام تا دوران امام هادی علیه السلام دیگه اون جبهه فرهنگی و جنگ فرهنگی بوده.
از این جایی که نمیشه وارد بشن و اینا رو از بین ببرن، وقتی این جایگاه واسهشون تثبیت میشه، بعد دیگه عضلاتون از اون برمیگردن، همه ختم نبوت رو دوباره زنده میکنن.
چون تو ادبیات کفرم از امپراتوری ایران و روم وارد جامعه اسلامی شده بود، این خودش یه حجمه است. و در مقابلش اون روشنگری هایی که بر اساس تفسیر نسبت به آیات قرآن صورت میگیره، در مقابل این خلاصه این حجمه کفرآمیز ادبی نیست. این شاهدی هم که برای این مسئله مطرح کنن اینه که وقتی که نگاه میکنیم به روایات ائمه معصومین، میبینیم که فقط روایاتشون محدود به فقه و کلام نبوده، بلکه تو بحث طب، نجوم، فلسفه و موضوعات دیگه ای ورود پیدا کردن و عبارات امامان شیعه نشون دهنده این هست که اون ادبی تمدن ایران و روم که خب ورود پیدا کرده بوده، ائمه در مقابلش جبهه‌گیری میکردن و مواضع اسلام نام رو تبیین میکردن.
یعنی در واقع از امیرالمومنین که با نفاق خدا علاوه بر جز پیامبر که درگیر بودن، امیرالمومنین که با نفاق درگیر میشن، خب یه سری عرضم به خدمتون دعواهای سیاسیه و بعدم نفاق هنوز اصلا پیچیده نشده. بعد که یه زمانی زر مسلط میشن بر امپراتوریا و نمیتونن از نرم افزار اونها استفاده نکنن، خود اون نفاق هم پیچیده میشه و ائمه بعدی هم بعد از امنیت سیاسی و عبور از اون دعوای سیاسی که سر حاکمیت بوده و دیگه حاکمیت در واقع مثلا موضوع حاکمیت کنار میره، بعد میان دیگه در با این نفاقی که در واقع دین رو در اون سطح تعبیل میکنه روبرو میشن دیگه. و تو همه اینا هم میگم دیگه ارتکازات این جامعه رو، هویت فرهنگی و علمی جامعه رو، فهم از دین که مبنای جامعه اسلامی هم فهم از دین میشه، اونا رو ضربه میزنن بهش. و خب علت این هم که به شهادت میرسن همین هست دیگه. با این درگیر میشدن و یواش یواش یه دونه در واقع اپوزیسیون، حالا به تعبیر حالا امروزی اپوزیسیون قوی درست میکنن. یه سری همه مردم عالم اسلام میفهمن که یه سری هستن که دین رو یه جور دیگه قبول دارن، فلان فرا قبول ندارن، تو نماز، تو اعتقادات اینطوری فکر میکنن، تو امامت اینطوری فکر میکنن و توی همه ابعاد الی الاخر به عنوان رافضی. یعنی که کلا کسایی رافضی هم توش همین کل داره رفض میکنه، داره نفی میکنه، جلو جامعه ایستاده و اینو ایجاد میکنن بدون دستگاه سیاسی، بدون درگیری سیاسی اینو ایجاد میکنن و حفظ میکنن و توسعهش میدن.
حالا یه سوالی هست که تو بخش بعدی میپرسم در با همین مقابله ائمه با تمدن کفر و نفاق، حالا بکنم بیشتر به بحث بعدی میپرسم. پس اون تحولی تو دستگاه کفر و نفاق اتفاق میفته که ورود پیدا میکنه ادبیات امپراتوری ایران و روم، باعث میشه که خط مبارزات معصومین هم به شکل دیگه تغییر پیدا بکنه. در یعنی این تفاوت‌های عملکردهای معصومین هم به نحوی اینجا مطرح میشه. در دور از دورای امام هادی علیه السلام به بعد، چون دیگه شیعه قدرت پیدا کرده بوده و حکام هم میدونستن که مرتب، یعنی در زمان نزدیک میشه به ولایت تولد حضرت مهدی که بشارت بهش داده شده بود که حاکمان ظلم و ستم رو از بین میبره، دور فشارها و محدودیت‌ها برای مذهب زیاد میشه. یعنی این شبیه همون اطلاعی که نمرود و فرعون داشتن در برای تولد حضرت موسی، اینم تقریبا مقابل با همون هست که برای که بتونن اون خطر رو از خودشون دور بکنن، روال زندگی عادی مردم رو به هم زده بودن تا مثلا حالا اون نسل کشی رو انداخته بودن تا بتونن جلوی تولد حضرت موسی رو بگیرن. این فشارها هم به همین حالت بوده نسبت به حضرت مهدی علیه
السلام. البته اینم که میگن حالا درست هست، یعنی شدت فشارها زمان مهدی اینا دیگه زیاد میشه، ولی به نظر میرسی که به قول معروف فشار و محرومیت‌های از زمان هم امام کاظم شروع میشه. یعنی برخوردی که امام کاظم می‌کنن، زندانی که ایشون میرن، بعد برخوردی که با امام رضا می‌کنن، بعدش میذارن به زور می‌برنشون مرد، از اونجا شروع میشه. بعد دیگه حالا در حد کنترل شدید، بله
اون فشارا فکر کنم برای اینکه می‌خواد یه امتی دوباره
برای دیگه شکل پیدا کنه، برای ارتکاز ضربه می‌خوره و این طرف هم داره آدم درست جمع میشه. برای این احساس خطر شدید می‌کنه، از همون موقع شروع میشه. شروعش هم اون موقع است. شروع فشارا اون موقع است. ولی عرضم به خدمتتون که دیگه شدتش حالا مثلا اینجاست که دیگه محصور شدن و دیگه حتی رفت و آمد عادی زندگیشون هم تحت نظر قرار میگیره. اول یه بار میخوام غیر مستقیم تر، شاید مثلا مأمون این کار میکنه، حالا هارون که شدید زندانی میکنه و دوباره مأمون یه بار رها میکنه مطلب و یعنی یه بار غیر مثلا در لفافه تر این کار انجام میده که مثلا مولا ولی یا مثلا امام جواد به عنوان عرضم به خدمتون داماد خودش، بعد میبینن این جواب نمیده دوباره میشه کنترل و نظارت مستد.
کد 5-11 مثل تبیین فلسفه غیبت در سرفصل دوم تاریخ، ظرفیت سازی در امت امام صلی الله علیه و سلم برای قبول مسئولیت در سطح امت، حاکمیت و تمدن سازی. خب بعد از اینکه الان غیبت اتفاق میفته و خلفای جور هم یک امنیتی برای خودشون نسبت به حاکمیتشون احساس میکنن، این تو این فضا بوده که از اون طرف هم برای شیعیان هم یه امنیت فرهنگی، یعنی فشاراشون کم میشه بر جامعه شیعه و امنیتی هم برای شیعیان محبین اتفاق میفته که تو این روند حرکتیشون علما میتونن تو چند مرحله کارهای مرتبط با دین رو جلو ببرن. مرحله اولش بحث حفظ اخبار و روایات و نشرش بوده که بر اساس این تونستن حوزه‌های شیعی رو تأسیس بکنن، وجوهات رو دریافت بکنن که تا تو این روند این اتفاق میفته. پس تو قرون اولیه بحث حفظ اسناد و منابع بوده، بعد که منطق و عقلانیت ارسطویی وارد میشه، بحث فهم از خطابات دین و اینکه بتونیم فهم تخصصی و قاعده‌مند نسبت به روایات پیدا بکنیم که استمرار ادامش هم به استنباط احکام فردی بر اساس اصول ختم میشه که من حالا مورد بعدی رو هم بگم بعد سوالم رو مطرح کنم. و بعدش هم که تو حالا تو همین روند یکی ارتکازات عرفی عقلی و عقلایی که از زمان خلافت خلفای بنی عباسی از فرهنگ یونان وارد امت اسلام شده و تمام کنم بحث منطق ارسطویی هست، این کارآمدی داشته برای علمای شیعه که بتونه تکلیف مکلف و فرد رو معین بکنه. ولی اگر که فقه بخواد ارتقا پیدا بکنه که مرتبط به زمان امروز بشه و بتونه احکام دین رو در زمان امروز بتونه استخراج بکنه، باید تفقه یه مقدار این ظرفیتش بالا بره و بتونه تکلیف نظام و ساختارهای اجتماعی رو معین بکنه، هم در سطح ساختن امت، هم حکومت و هم تمدن مقاومتی.
و اگه اینطوری بشه وقت معنای
زمین سازی برای سکون
آمادگی تازه شکل میگیره. چرا؟ چون ائمه معصوم معمولیتشون این بوده، معمولیتشون امت و حکومت و تمدن ساختن بوده، چون طرف مقابل این کارو میکنه، چون برای خدا تعبد، خداپرستی و خداپرستی در عینیت این ابزار رو لازم داره. وقتی که طرف مقابل مهندسی میکنه امت و حکومت تمدن طغیان و کفر و نفاق رو، شما حتما زمینه برای خداپرستی به شدت ضیق میشه یا از بین میره. لذا معمولیتشون در درگیری با اونا ایجاد توازن و قوا به نفع خداپرستی بوده که میخوان این کار رو بکنن و برای همین هم میکشنشون و حضرت هم برگردن میخوان این کار رو بکنن. خب پس غیبت حادث شده تا این ظرفیت درشون در شیعه ایجاد بشه که بتونن امت این اهداف باشن، امت این عمل کرد باشن، در این وزان و در این سطح بتونن عمل بکنن.
خدا قبلی گفتیم که ادبیات کفرانیز امپراتوری ایران و روم وارد شد و ائمه مقابله کردن. یکی از این چیزایی که وارد شد هم فلسفه و منطق بوده.
بله.
وقت پس چطور از یک طرف هم بگیم یه علاقه کفرانیز بوده؟
بله.
ولی خب از طرف دیگه میگیم خب شیعه ازش استفاده
به کارگیری کرده دیگه. یعنی به کارگیری کرده، در برای اهداف خودش به کارگیری کرده و یه سری شبهات رو جواب داده، یه سری اصول تو اعتقادات، یه سری اصول.
چرا ما باش مخالفت کردم؟
بله؟
اگر اینطوری، اگر واقعا کفر می بوده، خب من یه جوری پس چیزش میکردم دیگه، به یه طریقی قبولش میکردم، نه که باش مقابله کنم و قبول نکنم و در مقابلش موضوع بگیرم.
می‌کنیم یه بحث، یه بحثی که اون مثلا میگیم ابزار علمی دستگاه کفر بوده، بعدم منافقین آوردن مثلا نفاق خودشون استفاده کردن، حضرت در مقابل این قرار گرفتن، خب باش در مقابلش گفتن سرفصل‌های الهی این علوم چیزای دیگه است، در مقابل این قرار گرفتن. بعدش مثلا اونجا بحث علمای شیعه نیست، چون دوران حضوره و با علم معصوم داره جامعه شیعه ارتباط برقرار می‌کنه.
به
یه
طریقه به اومد تمثل
کنیم. بله. خب. اگر
ما
خیلی
از چیزایی که روایت هایی که هست از علمه، به خاطر اینکه یه کار خب ما درست در دسترسی نداریم، اما این روایت رو طبق مشی علمه اینو طبق اون تفسیر میکنیم و پیش میریم. خب اگر مشی علمه این نبوده، پس چرا فقها از این مشی استفاده کردن؟ ما یا باید فقه، فلسفه و منطق رو نفی کنیم و بگیم
علمه
مثلا کفرانی
دونستن
و یا استفاده کنیم؟
نه دیگه، یا نیست در نسبیت، یعنی وقتی که پرچمداری دین میفته دست غیر معصوم و غیر معصوم در فضای قرار میگیر که به فقط دیگه به نسل روایت نمیتونه استناد بکنه، بلکه باید فروعات جواب بده، واسه فروعات جواب دادن باید بحث مباحث عقلی مطرح بکنه، بعد مباحث عقلی هم عرضم به خدمتتون که در جهان موجودش همینه، بعدم شما در جهان موجودش همینه و بعدم اینا در واقع واسه قرض خودشون به کارگیری میکنن، یعنی منطق سوری به حالا تو بحث‌های دیگه بعد مثلا شاید برادرم گفتوشون قبلا گفتی منطق سوری به خاطر اینکه سطح طبعی منطقه همه مبناها میتونن ازش استفاده بکنن که توی قرض خودشون میتونن به کارگیری کنن تو قرض خودشون و تو مبنای خودشون، به هم به اسلام، حتی خود منطق مجموع نگری هم از منطق سوری استفاده میکنن، حتی منطقه که ما ادعاشو داریم هم از منطق سوری استفاده میکنن، چون سطح طبعی منطقه اون ادراکات اولی از خیلی جا برای قابل استفاده است، خصوصا که علما برداشتن استفاده کردن تو پاسخ دادن به شبهات یه اصل اصولی درست کرده. و چی؟ و اینکه وقتی که شما اپوزیسیونی هستید و یه اقلیتی هستید و میخواید مرزبندیتون رو، تازه مرزبندی حفظ بکنید برای اینکه شیعیان نرن تو دستگاه نفاق بلعیده بشن، این مرزبندی عملی خیلی واسهتون روشنه، لذا فقه خیلی واسهتون برجسته میشه و توی فقه تمرکز میکنید، یعنی همه بعدی نمیشه، یعنی یه دونه گروهی که اپوزیسیون و اقلیته اینطوری نیست که در مسند امور قرار بگیره و بعد همه جانبه نیازمند بشه به خطابات و بعد هم بخواد از همه ابعادش استفاده بکنه، نه این میخواد خودش رو حفظ کنه، از بین نره، همونی که اشاره کردن زندگی چریکی و پارتیزانی خیلی موضوعات کمتری رو باید شما به وحدت برسید در مقابل کسی که به حاکمیت رسیده. بنابراین همین که میخوام بگم ظرفیت امت چجوری بوده، ظرفیت علما چجوری بوده، یعنی تو چه سطحی نیاز به استزاده میدیدن و بعد استزاده میکردن، یه سطحی اصلا نیازاش واسهشون مطرح نبوده، یعنی فقاهت تازه داره شکل میگیره، همونطور که قبلا اشاره کردیم در دوران کودکیه، خب هیچ عیبی هم نیست، هیچ تحقیری هم نیست، چون عقلانیت غیر معصوم سیر رشد داره دیگه. خب شما فرض کنید یک کودک چقدر نیاز احساس میکنه مثلا به معارف دینی، مثلا
اسمش بگیم
در زمان زیبو ممکنه قبول نکنه مثلا همون، نه بعد حالا بجز این که اصلا یه دونه یه ارتکازی هم بین فقهای ما بودی که خیلی هاشون منطق و فلسفه رو حالا بیشتر فلسفه کمتر منطق رو نمیپذیرفتن، یا منطق رو حالا اگرم میپذیرفتن فلسفه رو درگیری شدید باش داشتن، این ارتکاز هم بوده، اینم بوده، ولی اون فلاسفه هم که متدین بودن و جهتگیرشون حفظ میکردن میگفتن که خب باید جواب شما تو بدیم دیگه، ابزار حالا بیا از اول خودمون یه چیز جدید بسازیم.
خب یه فرض اینه که خب زمان خود ائمه معصومین این فهم ادبیات ورود پیدا میکنه، همون موقع موضع میگیرن نسبت بهش.
بله.
بعد میرسیم به زمان غیبت، چون فرهنگ دیگه ای نداشتن، این منطق دیگه ای نداشتن که بخوان ازش استفاده کنن برای مثلا برای بحث دفاع از دین.
بله.
مجبور میشن علما از این استفاده کنن.
بله.
ولی با فرض ای که میدونن که نسبت بهش موضع گرفته شده.
بله.
خب این چیزی استمرار پیدا میکنه 1400 سالی هر کی.
نه اول اینکه نه با فرض اینکه موضع گرفته شده، خیلی‌ها شاید همچی درکی نداشتن، الان ما داریم همچی درکی رو ارائه میکنیم. یعنی همین الانش هم خیلی از آقای میگه آقا مثلا چی میگید مثلا روایات طبی و بهداشتی اینا
اکثر
همش اکثرا سنداش دچار مشکل و اصلا این بحثا رو نداریم، اینا دکون درست کردیم.
شما
دارید الان یعنی همین الانش هم
موضع گرفتن ائمه.
نه میگه با همین اون موقع موضع گرفتن،
یعنی خب اون موقع گرفتن، الان که نگرفتن، اون موقع گرفتن پس میفهمیدن دیگه
شیعیان، میفهمیدن که بعد ائمه معصومی شهادت نمیرسیدن. ما تو بحث همون عرضم به خدمتتون قیام حسینی و تو بحث قیام حسینی و تو بحث حالا گفتم انقلاب اگه گفته باشن به خاطر هم نیست، اصلا همین گفتیم که عقلانیت شیعه تو توانایی و ظرفیت همراهی با عقلانیت وحی نداشت که بعد حضرت معصوم به شهادت میرسیدن و بعد غیبت ایجاد میشه و بعد هم میگه فلسفه غیبت چیه؟ ظرفیت سازی. یعنی ظرفیت نداریم،
یعنی ضعف روش‌های عقلیشون بوده که باعث میشه این به شهادت برسن.
نه روش، اصلا روش اون موقع روش نداشت، اصلا سطح عقلانیتشون که بخواد درگیر بشه تو موضوعات اجتماعی، تو امت، حکومت، تمدن، بگه اینا راه انحرافی دارن میرن، حضرت معصومان دارن با اینا مقابله میکنن، ما کجا جامونو پیدا بکنیم؟
خب من میگم حالا یه اتفاق افتاد، شد به زمان غیبت. زمان غیبت هم چون ناچار شدن از این استفاده کنن، ولی که بتونن دفاع از دین بکنن و میدونن که اون تو زمان خود ائمه معصومی موضع‌گیری بوده نسبت به
این عوادثش که میدونن. نه میدونن، این که میگه میدونن، الان همین الانش هم یه طرف دیگه که نمیگه اینطوری نیستش، اینا علکی میشه اصلا.
یعنی
ظرفیت فهم چقدر بوده؟ ظرفیت فهم توی نه توی این به قول معروف کسرات، توی اصل این که مثلا الان ظرفیت عقلانی، ظرفیت عقلانیت اجتماعیشون برای همراهی طوری بودی که خب امام رضا برمیدارم میان مرد، نمیدونم امام کاظم رو برن زندان، امام هادی و عسکری رو تو حس میکنن، خب اینا هم نمیتونن حرکتی بکنن. الان تو اون اصلیه، یعنی شما مثلا به قول معروف از لازم مولویت هم که نگاه بکنید و همه مسئول مولا اینا بودن دیگه، بعد مثلا مولاشون مثلا حقوق اولی اجتماعی ازشون سلب می‌شده،
اعتراض می‌کردن،
توانایی این که مثلا اینجا یه حرکتی اجتماعی سامان بدن داشتن یا نداشتن.
داشتن، قیام می‌کردن.
نه اونا که نه، قیامای چی بوده؟ اینا قیام بود که خود ائمه معصومه همراهی نمی‌کردن، یعنی شاید بعضی شیعه اینا می‌رفتن اونجا، ولی چی؟ ولی چه اتفاقی می‌افتاده؟ یعنی تو توری قدرت موجود قیام میکردن. وقتی حضرات معصومین با این قیام همراهی نمیکنن، معناش چیه؟ معناش که داره این اون توری قدرت موجود داره حرکت میکنه. یعنی بدون اینکه عرضم به خدمتتون وحدت کلمه این نفاق رو بشکنی، میگی این منافقه رو یه ظلمی کرد، جلو ظلمش قیام بکنیم. بعد که حالا شما قیام کردی، حالا شما رسید به حکومت، بعد مردم ازت چی طلب دارن؟ همون روابط نفاق‌آلود غیر از این ظلمه، همون اخلاق و ساختار اجتماعی که عمروی و عباسی هست، همونا غیر از این ظلمه. ما که نمیخواستیم این کار رو بکنیم که لذا همراه هم نمیشده، لذا هم قیامار هم باید دقیق معنی بکنیم. حالا من خوبه که یه مراجعه هم بکنیم همینجا توی مبحث هشتم کتاب قیام حسینی، همینو از بحث دیگه آجا استفاده کردیم، همین گفتیم که ضعف عقلانیت اجتماعی شیعیان تو همراهی با موضوعات با موضوعگیری اجتماعی ائمه معصومه مثلا علت غیبت میشه. حالا اینجا به صورت اثباتیش میگن که ظرفیت سازی، اینجا معنای به قول معروف چیز خیلی اون تند تیزیشو نداره، میگن ظرفیت سازی بشه که همچین بلوغ خدمتگذاری پیدا بکنن. خب اون بلوغی که نداشتن چی بوده؟ یا قبل از اینکه برسه توی مثلا آقا مثلا علم تو فلسفه و کلام و توی نمیدونم طب و نجوم اینا، تو اصل اون محور درگیری مثلا امام کاظم با مثلا هارون، اونجا شما چه حرکت اجتماعی میبینید؟ و بعد تک تکشون ناراحتن حتما، یا عرضم بکنم تو بقیه ائمه که تحت فشار بودن با این در چه حالیه؟ این ده کاملا فرقش هم اینه ها، فرقش هم اینه که خب مثلا شما میگه خود زمان امیرالمومنین یا امام حسین، امام حسین هم اینطوری بوده، خب اونجا اصلا شیعه شکل نگرفته بوده، امت شیعه مثلا 72 نفر بودن که امت نبودن اصلا، رفتن شهید شدن، اصلا تعدادی نداشتن، ولی اینجا جمعیت‌های بزرگی از شیعیان درست شده. که من حالا تو همونجا میگم اشاره کردم، تو بعضی سخنرانی اشاره کردم اگه دیده باشی، که مثلا میخوایم کثرت شیعیان مقید به چی فقه شیعه رو بگیم، میگیم امام کاظم علیه السلام چی 100 هزار دینار 70 هزار دینار فقط وجوهات فقط دست یکی از وکلای حضرت بود، یعنی حضرت وکیل داشتن، و 70 هزار دینار طلا فقط دست یکی از وکلا بود، و انقدر این دینارا طلا ها وجوهات زیاد بود که اصلا علت ادعای مذهب واقفه شد. این بحث این وکلا گفتن اصلا پول اگه بخوایم امام رضا رو قبول کنیم باید پولا رو تحویل حضرت بدیم، گفتم وقف، امام موسی کاظم شهید نشد رفته به غیبت کرده، امام بعدی هم نداره. این چه حجمی از شیعیان، چه حجمی از شیعیان بوده که این همه تحقیر هم می‌شدن و این همه رافضی هم دسته می‌شدن، اینا بکش بکششون بوده، بازم گردش مالیشون طوری بوده که خمس مثلا یه منطقه 70000 دینار طلا بوده. این جمعیت‌ها رو ببینید، خب این قابل مقایسه نیست با چیزی که همین که میگیم امت ساختن، این همینا دیگه، یعنی ارتکازات شکوندن امت ساختن، همینا این جمعیت‌ها رو ساختن، ولی چیه؟ خب در به تبعیت از فضای حاکم، خب دین و دینداری و وقتی مثلا تو احکام فردی میدن تا خمس هم میرفتن، الان کسی که خمس میده مثلا چقدر مقید دونسته میشه، اونه مثلا دیگه کسی که همه احکامش رو انجام میده دیگه پولش هم یعنی میگذره، اونه حالا دیگه منضبط دونسته میشه، خمس میده، آقا اهل خمسه. خب اینا اینطوری در این حجم اهل خمس بودن، ولی یه ظرفیت اجتماعی به نظر میرسه ظاهرا نداشتن دیگه.
نمیشه بگیم وظیفه امام مسیح در زمان حضورش با علما در زمان غیبت متفاوته، پس شاید الان هم اگر مثلا ظهور کنن بازم قبول نکنن و همه اینا دوباره ابطال بشه.
اصلا ولی ظرفیت قبول نکردن، یعنی از نظر اینکه هم یه حاکمیت بر اساس این قبول نکردن ها و بلکه یه اثبات یه چیز دیگه داشته باشه، باز ظرفیتش باشه، ظرفیتش اگه نباشه خب اگه بیان دوباره ظرفیت نیست، دوباره توازن قوا شکست می‌خوریم، بعدا ازتون می‌کشن.
شما میگید حتی ما هم بحثمون رو روی همین فلسفه ارسطویی گذاشتیم. پایه مال بحث ما میگید همین.
نه، نفر.
شما خودتون.
نه، گفتم به کارگیری با مبنا دو تاست. شما ارزم به خدمتتون نمی‌تونید بگید که وقتی فعالیت عقلانی کردیم هیچ سطحی از تجزیه و انتظار رو به کار نمی‌گیریم. مخصوصاً این. ولی انتظار تجزیه تعریفش توی منطق مجموعه یه چیزه، تو منطق تکامل یه چیزه، توی خود منطقه سوری هم یه چیزه، این میشه کلن همه کارهای عقلانی به این برمیگرده، اونا میگن نه یه بخشیشو که حرکت اولیه از این استفاده میکنه، عقل غیر معصوم ولی حتما از تجزیه باید استفاده کنه، ولی اون تجزیه و انتزاعی که منطقه سوری داره باید میگه بر این همه عالم بر همین اساس تحلیل میکنه، شما میگید نه این یه بخشی از تحلیل ها تو حرکت اول عقلانی که باید تجزیه و انتزاع و ترکیب و اهمیت پیدا کنه و ترکیب و اهمیت ها هم باید جهتشو بگید. نه اونم نگو اشتباه مقصودم نمید. پس بحث مسئله ظرفیته، یعنی شما علمان شیعه که الان عرضم به خدمتتون محور دینداری هستن و امثال ما ها هزار سال هم بدوریم مثلا به مقامشون نمیرسیم، ولی چیه مسئله اینه که توی یه فضای اقلیت زندگی چلیکیه جوابدار سعی در مرزبندی که شیعان تو اونجا نیفتن چه نیازی دارن؟ عملا در طول تاریخ هم می‌بینیم نیازی که پیدا کردن اینه که عرضم به خدمت و احکام عملی که با اهل تسنن قاطی نشن و فرق کنن و اونا رو درست بکنن و بعد هم یه سری بحث اعتقادی، یعنی مثلا می‌خواستم جامعه داره کنن که بعد طبم بگن اینا نجومم بگن فلسفه برن به اینا توجه بکنن که نظرات اهل بیت یه چیزه، نظرات بقیه یه چیزه، حالا ما مثلا کنم
اصلا این ادعا که نظر اهل بیت متفاوته، خب اینو چون خیلی از روایت هایی که اومده یا حتی ما در دستورای دینی که داریم از قبل حتی مثلا مثل حجامت از قبل از دین اسلام بوده، یه خیلی از چیزا چیز شده فقط تایید شده، یعنی اینطور نیست که ائمه اینها رو به عنوان یه سنت گذاشته باشن بلکه فقط تایید کردن.
ها یه بحثی دیگه که بله میگن این معروف حالات اصطلاح مثلا این تاسیسی و امضایی شما کار کنید، یه سری چیزا اصلا بوده شاره امضا کرده، مثلا بیش بوده شاره امضا کرده. حالا اینا بحثا یه مفصل داره که مثلا آیا
همش کفرالو باشه از
همین ارزم همینه، میخوام بگم اون امضایی که میگن یعنی چی، مثلا قیدایی به بی اضافه میکنن که مثلا شما دیگه امضایی بودن به چه معنیه، یعنی درست بی قبلش بوده ولی مثلا بی قراری رو میاد باطل میکنه اسلام، نمیدونم بی صفحه‌ای رو میاد باطل میکنه، بی انواع اقسام شروطی که واسه بی گفتن بحث مفصل فقهی شده که قبلا نبوده، شروطی که شارع وضع کرده، یعنی هی اومده با قیدایی کرده، قیدایی که زده عملا اون امضایی که شما میگی، امضایی که نگی شما میگی تو عربی تو حوزه هستش، عملا چیه؟ با قیدایی که میگی، یعنی مثلا اونا بی میکردن گوشت خوک و اینا رو هم بی میکردن، بعد اگه به واسه شون قرآن از اون طرف قرآن کتاب دیگه همه رو بی انجام میده، یعنی انواع و اقسام مصادیق و بعدم مفهوم‌های کلی و قیدای کلی‌تری اضافه کردن که اصلا از انواع خیلی از اشتراکات خط خورده. خود اون امضایی این بحث مفصله که امضایی و تأسیسی که مثلا شاه اومده فقط نماز رو تأسیس کرده، قبلش نماز مثلا نبوده ولی بی که بوده، عرض می‌کنم اون بی هم اون اجاره هم اون مزارعه هم اینا انواع قید که اضافه میشه و قیدای متعدد هم که اضافه میشه، این در واقع داره یه روابط اجتماعی رو میگه به این قیدا، اون قیدا توش اصل میشه نه اون اون مقیدا، قیدا اصل میشه نه مقیدا. و بعدش هم خب این اصلا دوباره بحثای به جای دیگه هم بحث میخوره دیگه که اساساً عرضم به خدمتتون همون تفکیک تکامل مادی از تکامل معنوی اینجا معنا پیدا میکنه دیگه، که میگه شارع اومده معنویت و روحیات انسان رو روش بده، اونجایی که معاشه چیه فوقش اومده امضا کرده که اینا بر اساس تعریفای از حقیقت انسانه، بر اساس تعریفای از اینی که اوغلا کجاست جایگاهشون، دین جایگاهش کجاست، یه تقسیم بندی های درباره نقش عقل و اوغلا و دین دارن، بعدش اینا بعد ارزم به خدمت تو انسان مثلا خدا خطاباتش ناظر به انسانه، اگه شما گفتید خطاباتش ناظر به جامعه است و تو جامعه هم تکوان مادی داریم هم تکوان معنوی داریم و اگه جامعه بخواد الهی بشه تکوان مادیش همش باید چی بشه؟ همش باید به تبع تکوان معنوی تعریف بشه، اینجا اصلا یعنی چی امضا؟ بله اینو متوجه میشیم که جوامع مثلا قبل از بعثت نبی اکرم چون در دنیا پرستی قوته‌ور بودن هیچ چیز فضایی نسبت به مثلا نماز و روزه نداشتن و ولی تو دنیا پرستی خرید و فروش معنا دارن، بله این درسته، دنیا پرست و خرید و فروش دارن، نماز اساسا نداره، ولی وقتی که خدا پرستی میاد کیفیت خرید و فروش رو منحل نمیکنه به نفع خدا پرستی و نماز و روزه و اساسا میشه از این بین این دو تا خط کشید، یا اینکه نه جفتشون در تکامل جامعه حضور دارن، هر جفتشون بر هم دیگه اثر میذاره، اینطوری نیست که شما یه تکامل الهی داریم اینطوری یه خط میکشیم تکامل مادی همش اثر نمیذاره، لذا اونجا شارع هم حرف نذاره، نه اصلا اون هر چی هم نماز بخونه بعد آخر سر میاد چیه پشت دکونش میشینه خرید و فروش میکنه پول در میاره، اونجا حرف نزنید همونجا یه خور و یه هویت درست میکنه واسه آدم. بنابراین تقسیم انسان، تفکیک انسان از جامعه، تفکیک تکوان مادی از تکوان معنوی، اینا یه سری یعنی همون بحثی که توی فصل اول در مورد ظرفیت ادبی تخصصی حوزه گفتیم اگه خاطرتون باشه، این تفکیکا رو میکنن آثارش هم اینجا روشن میشه. اگه شما گفتید نه اصلا خدای متعال همین که تو فلسفه تاریخ داریم میگیم، میگیم دستگاه سه تا دستگاه درست میشه، بعد دستگاه‌ها که درست میشن اصلا کارشون اینه که تنظیمات همه ابعاد حیات اجتماعی رو مطابق با غرضشون عوض بکنن، بعد میشه همه میشه شؤون به قول معروف علمی و فرهنگی جامعه کهف، شؤون و علمی و فرهنگی جامعه نفاق، بعد یه سری منافقین بیان یه سری شؤون فرنگی کفار رو بیان استفاده بکنن، این دیگه چه بلغمه میشه، یعنی فارغ از بحث بخواستم، یعنی بگم فارغ از بحثای روایی که حالا این چه روایت داریم زد به این موضوع گرفت و یه سری هم میگن نه این روایت نیست نداریم نمیدونیم، یه بحث مبنایی در تعریف از دین، کار انبیا و درگیریاشون داریم که اگه بگی رشد روحی انسان، بله یه نتیجه چیزای امضایی میشه و اینا، اگه بگی رشد روحی و فکری و عینی جامعه یه چیز دیگه میشه. پس این بحثای مبنایی هستش که جامعه و تاریخ و وقتی به کفر و نفاق و ایمان تعریف کردی واسه همشون هم وحدت حقیقی قائل شدی، خب خیلی طبیعی، یعنی حتی اگه هیچ روایتی هم نداشتیم وقتی شما صف بندی میکنید سه تا اختیار تعریف میکنید و هم اختیارات در عینیت نظام پیدا میکنن، بعد نمیتونید قبول کنید که بله مثلا اینا شعونشون که باش تمدنشون میگردوندن مثلا ارزم به خدمت تو کفرآمیز نبود. از یه بحثای چیه؟ بحثای مبنایی اینطوری هستش که بعد هم وقت طرف وقتی یه مبنایی داره بعد وقت روایات رو یه طور یه اینکی چشه بعد روایات رو مثلا چکار میکنه، روایات رو یه جور معنا میکنه، وقتی یه اینکی چشه بعد تو اون نظام فکریش یه سری روایات رو چیه یه جور دیگه معنا میکنه، یه سری روایات اصلا واردش نمیشه چون میگه موضوعا موضوعش چیزاییه که واسه اغلاست، اگر هم گفتن ارشاد به هم اغلا کردن. یکی هم میگه که نه اصلا اغلای کافر و منافق و مؤمن داریم، اگه یه سری روایت در مورد اغلا صحبت در مورد امور اغلا صحبت کنه خیلی مهمه برید ببینید چی ها گفته داره ابعاد کفر و نفاق میشکافه تا بشریت رو نجات بده. این میشه مثلا من چند روز اتفاقی یه روایت دیدم کان رسول الله کان لا یتداوا من الزکام، از دست سرماخوردگی اصلا نمیرفت درمان بکنه. خب اینو مثلا همینطوری بخونید مثلا ممکن اصلا که خب حالا ولی خب در کنارش وقتی مثلا امام صادق داره اینو ذکر میکنه بعد ببینید عرف پزشکی اون موقع چی بوده که از دارن این حرف رو میزنن. الاخر
یه روایت من امروز دیدم در رابطه با بحث مریضی از امام صادق فکر میکنم گفت که شخصی یه کافری سوال میکنه که یه فردی کودکی که هنوز مثلا گناه نکرده چجوری دچار مثلا انواع اقسام مریضی ها میشه، شما چه تحلیلی دارید که حالا تقسیم میکنن مریضی ها رو مثلا علتش که چی هست و اینا، میگن شما تو دست ما ادعا میکنید که مریضی ها به خاطر بد خوردن و بد نوشیدن هست.
حضرت میگن
حضرت به اون برمیگردون، میگن شما فکر میکنید مریضی علتش به این که به آره به خوب درست نخوردن، درست تنشون رو نتونستن مدیریت بکنن، حالا به یه اصطلاح یعنی درست خوب نخوردن، خوب نیاشامیدن، بله، در صورتی که مثلا سقراط مثلا چه عربی داشته این خودش دچار مریضی میشه و از دنیا میره. مثلا اون افلاطون چی جوری بود هم عبارت ها توی حدیث جالبه من نهی
دادم اینا اصفهان بفرستید. بله حالا یا یه روایت دیگه اصلا همین نکنید یه عرفش حالا برخورد با عرف عرف پزشکی اون روز میگن متوکل ملعون یه مریضی پیدا کرد وحشتناک، یه دمل چرکی داشت، بعد اطباء اصلا میترسه عمل کنن چون ممکن بمیره بعد بگن آقا شما کشید و بگیرن اعدام بکنن. حالا چقدر خیلی روایت زیبا ظریفی. بعد میگه که این مادر متوکل ملعون نظر امام هادی کرد بذار شفا پیدا بکنه. بعد عرضم به خدمتتون که حالا عرض میکنم ادامه داره حالا اگه مضمونش درست یادم باشه. بعد هم قبل از اینکه شفا پیدا کنه اصلا نظرشو سکای زری که نظر کرده رو فرسته واسه امام هادی. بعد همون شبا این معلوم متوکل دستورات برید مثلا سعایت کردم گفت برید خونه امام هادی حمله کنید و عرضم به خدمتتون که میگن سلاح جمع کرده و فلان. بعد این خلیفه این اصحاب خلیفه میرن و میگردن خونه رو اصلاً که پیدا نکنن هیچ یعنی سکه‌های مادر خلیفه رو پیدا نکنن. بعد عرضم به خدمت
جریانش مخفی
بوده این یه طرف. بعدش خود متوکل هم هی همینطوری مریضیش بدتر میشه و اینا. بعد فتح ابن خاقان که وزیرش بوده میگه که نظرتون چیه یه چیز بفرستید به این مردی که توی چیز هست نظر ایشونو بخواد. اینا خودشون هم میدونستن که مثلا بخواهن شفا بگیرن.
ولی چی نه حالا در حالت معجزه و نظر و اینا، نظرت نسخه داروی ایشونو بگیرید، بعد حضرت یه نسخه میدن که نمیدونم این قسمت پی گوسفند و نمیدونم با چی قاطی کنه اینا، این پیغمبر دربار میره حضرت نسخه رو بشیم که میاد نسخه رو اونجا که تعریف کنه همه مسخره میکنن، یعنی این همچی چیزی این نسخه است که خوب بشه مثلا اینا مسخره میکنن، یعنی عرف اصلا چیزی بوده که عرف پزشکی اون روز که بالاترین خدمت پزشکی تو دربار میده دیگه مسخرهش میکنن. حالا تو روایت نیست که اطباء اومدن مسخره کردن، ولی یه درک طبی از چیز نشد میگه، اگه به قول من درباری هم مسخره کنن یه درک طبی از ارباب فن طب دارن دیگه مسخره میکنن. بعد دوباره طرف همین فرزند خواب ها میگه که حالا امتحان کنیم ضرر نداره که، یعنی به این ادبیات ها بعد امتحان میکنن و بعد خوب میشه صفا پیدا میکنم. بعد فکر کنم حالا بعدشه اگر اشتباه نکنم بعدش هم دستور میده که برن خونه حضرت تفتیش میکنن، بعد هم همیان های زر مادرش اونجا پیدا میکنن.
تا فرستادم
بله؟
میگم توی تا فرستادم
حدیث این ها اینا رو هست، ولی خب این مثلا زمان امام علی که توی زمان که عمر میاد دستگاه دیوان سالاری ایران رو وارد میکنه، آیا امام علی باش مخالفت میکنن؟
بله یعنی حالا دوباره همین هم تو روایت دوباره هستش، حضرت چیکار میکنه عمر؟ عمر چیکار میکنه؟ حالا توی همون بحث ساختار اجتماعی قاتل امام اینا اونجا ذکر کردیم، جمع میکنه اموال رو از پیامبر اکرم، هرچی غنیمت و اینا میومده، خب اینا اموالی که میومده اصلا دفتر دیوان به خاطر این عمر درست میکنه که فتوحات زیاد میشه، اموال زیاد میشه، میگه چجوری جمعش میکنی؟ میگه این تجربه ایرانی ها رو به کار ببرید که اصلا تا مدت ها دفتره رو فارسی بوده، یعنی بلد نبودن عربا، توی جنگ ها همین مشاورات رو اسیر میکردن می آوردن دیوان درست میکردن، اصلا خطش فارسی بوده و این جمع میکنه اموال رو در حالی که نبی اکرم هر چی دستشون هم موقع پخش میکردن. بعد دوباره امیرالمومنین که به حکومت میرسن میگن کیفیتش رو دست میبرن توش، اموال جمع نمیکنن. هر پنجشنبه تو روایت هست حضرت میرن بیت المال رو که اونجا عمر پول جمع میکرد همه رو پخش میکرد، تهش هم جارو میزد، تهش جارو میزد، بعد دو رکعت هم نماز بخونم که شهادت بده که من پول مسلمین اینجا جمع نکردم. بعد و می آورد اموال میریخ وسط، دورش تناب میکشی، یعنی در مرعا و منزل، چون پولی که جمع میکنی یعنی چی؟ یعنی بعد میخوای به صاحبان و قدرت بدی دیگه، پولی که جمع میکنی جمع بشه بعد جلوی مردم هم نباشه بده بستون میخواد بشه، ازم میارد وسط مردم میریخ تناب میکشی پخش میکرد. بعد راوی میگه مذر میخوام بیدارد یه همچین راویه میگه ملعون بوده چی بوده که میاد وقتی این صحنه رو اولین بار میبینه میگه میام اومدم پیش پدرم گفتم که یه تعبیر خیلی زشتی برقرار میکنه که مثلا بی عقلی، مثلا این بی مثلا بی عقلی چی داره انجام میده که پدرم زد زیر گریه گفتش که نه این مثلا سنت پیامبر داره زمین میکنه کیفیت ها رو دست بردن مثلا. بله خب شما مثل اینه که چیه؟ مثل اینه که بگید که حالا مثلا حضرت اومدن بزنن کنفیکون کنن، نه وقتی که اون اموال داره میاد و یه نظمی واسه پخش اموال ایجاد کردن، خب شما یه شبه نمیتونید جمعش بکنید، نه نظم اموالش، نماز تراویح رو ازت نمیتونستن جمع بکنن. هم مثل گرمی الان مثلا حالا ما بگیم آقا اینا کفرآمیزه، بعد از فردا مثلا بعد داریم آسفالت ها رو بکنیم چون مثلا یا ماشین ها رو همه رو منفجر کنیم یا بمب بنزین ها ترتیب بکنیم، خب این که نمیشه که. لذا حضرت تو اون مقدار قدرت که داشتن کیفیت ها رو عوض میکردن، قید میزدن و اصلا این بعد خیلی اصلا میگم تا حالا تو کتاب اگر ببینید اصلا ارتکاز حکومتداری رو قید زدن به نحوی که مخالفین حضرت که میگفتن چرا با امام حسین همراه نشدی، میگن اینا پول جمع کردن بلد نیستن، ما اینا رو امتحان کردیم. میگن به امام حسین چرا نپیوستی؟ میگه ما آل علی رو امتحان کردیم، اینا پول جمع کردن بلد نیستن. کیفیت حکومتداری کیفیتی بوده توش برای ساکت کردن راستای قدرت پول جمع میکردن که بعد به نحو مقتضی خرج میشه و حضرات این کار نمیکرد بین مردم پرش و همونا هم کودتا کردن دیگه، همون صاحبان قدرتی که پول میگرفتن همونا کودتا کردن دیگه.
این روایت اولی، روایت فصل
اینا چون موضوع اصلا بحث تفکر قرار نگرفت، بعدم وسط هم که نه حالا کی گفته، شاید فلان طور بوده، شاید فلان طور بوده. حالا توی بعد صلات هم هیچ کس وقت اینطوری حرف نمیزنه، شاید فلان طور باشه، مطلب معنی اینجا چون موضوع اون جنبندی دقیق اجتهادی قرار نگرفته لایت علت و
این روایت فصل، یعنی اولین روایت فصل دوم کتاب احادیث پزشکی هست، فکر کنم جلد یکش هم هست.
خودش اون وقت منبعش داده کجا؟ منبعش نامه این کتاب معروفیه، یعنی حالا تو همین مثلا همین طور بوده دیگه که گفتیم حضرات امنیت، یعنی ایجاد ایجاد فرهنگی میکردن، اصلا کتاب معروف بوده، این کتاب حدیث معروف بوده، اینجا دارم که تک تک احادیث رو بریم بگردیم ببینیم مستند هست یا نه، اصلا کتاب معروف بوده. مثلا مخواهیم مثال بزنیم، مثلا الان مفاتیح الجنان تو همه خونه همه هست، یه مدیریتی بوده که این کتاب حداقل فلان کتاب مثلا چند ابن ابی عمر یا کی بین حداقل فقهایشی تو خونه همشون بوده، در دسترس همشون بوده، کتاب بوده. حالا من میگم کتاب اگه معروف باشه، حالا سندم خیلی
خوبه. این خود کتاب چیست هست دیگه؟ احادیث پزشکی.
من میدونم اون از منبعش
باید نگاه کنم.
اون معلومه من میبینم.
مثلا بیماری بچه‌ام اون است، بیماری آزمون، بیماری یعنی جوابی که به اون شخص زندگی میدم. بیماری آزمون، بیماری کیفر و بیماری که علت مرگ قرار داده شده، اما تو مدعی هستی که خوراک نام که آن از خوراک نامناسب، نوشیدنی آلوده و بیماری است که در مادر وی وجود داشته است و گمان میکنی که هر کس بدن خویش را درست تدبیر کند و در احوال خود نیک بنگرد و در آنچه میخورد سودمند و زیان‌آور را از همدیگر بازشناسد، بیمار نمیشود. تو در این دعوای خود به کسانی میگرایی که میپندارند بیماری و مرد روز از خوردنی ها و نوشیدنی ها نیست. ارسطو استاد طبیبان بود، افلاطون سرآمد حکیمان بود و جالینوس پیر و پرتجربه بود، اما نصر روانست مرگ را آنگاه که در آستانه وی فرود آمده است از خیش براند.
و بعدش هم حالا این هم شما در نظر بگیرید اصلا کلا فضایی که این خلفا درست کردن
الان مرد، الان شد مرد،
نه
میخواد بگه که یعنی در واقع ازت دارم میگن که شما خودمون کسایی که علم طب بودن همه اسباب رو نش همه اسباب رو میخواد ادعا بکنن که اسباب تو همین موضوعات در که حالا تو حالات بعضی روایت هست که منشأ بیماری ها مثلا منشأ روحی و کفر و نفاق و ایناست، یا اخلاق رذیله که مؤمنین بهش دوچار میشن،
میگه همه مردن در حالی که حالا در اندیش، حالا یه جملهش افتاده، در اندیشیدن به آنچه با بدن سازگار است از هیچ کوششی فروگذار نکرده.
مردن نه بیمار شدن،
میگه در اندیشیدن به آنچه با بدن سازگار است
از مجموعه روایت حالا با دقت حالا ما بخونیم و در کنار روایت دیگه قرار بدیم. من می‌خواستم همین رو بگم، نگاه کنید خصوصا اینو در نظر بگیرید، این ظرفیت ها اینا یک اتکازی از دین و دینداری درست کردن خلفا برای اینکه مجبور نشن به امور دین مقید، تا جایی که میشه مقید نشن، امور دینداری رو بردن تو احکام فردی، حساسیت رو بردن تو نماز و روزه و حج و اینا، و خیلی سوالات اصلا از ایناست، از ائمه اهل بیت میان برسن، سوالا ناشی از ارتکازات روزه، خیلی مسئله مهم میان، یعنی چه محیطی که طرح سوال میکنه، محیط دست اوناست، بعد دینداری رو بردن تو احکام فردی، بعد حکومت رو میگن چی؟ حکومت خلی هر کی مردم انتخاب کرده، یعنی شأن از شأن دینی آوردن شأن اوغلاییش کرده مثلا، خب بعد حتما توی ابعاد پزشکی و فلسفی و معماری حکومت هم دیگه به طریق اولا دین دیگه جا نداره، چرا دین رو بردن تو ارتکازات احکام فردی؟ و شیعه هم به همین اصلا دوچار شده که بعد تو عقلانیت اجتماعی با حضرت معصومین نمیتونه حرکت بکنه، میگه هی سوال میاد از احکام فردی میپرسه.
یعنی همین هم میتونی یه نمونه باشه
که جابر بن حیان که یکی از شاگردهای امام صادق بودن در مورد مسائل شیمی از امام سوال میکردن و حتی در مورد مسائل طبی هم بعضی از
همون یه خواصی
بله بله خب امام میگفتن شما به جایی که اینها رو از ما سوال کنید برید سراغ چیزهای مهمتر، حتی من این روایت رو دیدم که وقتی
به اقوام میگن که سوال میکنن در مورد مسئله داره باش برخورد میکنه،
مسئله پزشکی شما... و یا مسئله چنینی امام بهشون میگن که بله این
بیتو اگر تحقیق میکنه هویت تخصصی شد شما چرا اینطوری نمی‌فهمید روایت رو؟ یعنی یه متخصصی میاد این سوالا رو از تخصص خودشون کنه، نظر میگه برو چه مهم‌تر اینا که اهمیتی نداره. بعد از اون طرف واسه مؤمنی دستورای بهداشتی میدن. واقعا همون کسی که خودش گفته برو سوالات مهم‌تر، یه ذره خطاب داره توی موضوعات. چرا به این اینطوری برخورد کرده؟ معنیش به معنی گمانا، حداقلش گمانه است. که خداوند میگه اگه گمانه شد دیگه اون اگه نتونستین گمان رد کنه اون یکی هم دیگه نمیتونه اثبات بکنه. داره با برخورد میکنه با هویتش. این سوالا چی میپرسی؟ نه مهم نیست. یه چیز دیگه مهمه.
پس اگر مهم
یعنی دانش آموخته یه مکتبیه ادراکات مادی دچار شده و ازت میخواد تحقیرش بکنه. من دارم الان گمانه میزنم اصلا من خود روایت رو بیاریم دلالتش رو ببینیم الی آخر. یعنی میگم همینطوری اینا ولی شما ببینید این انواع اقسام گمانه ها و جنبندی مطلب توی فرای صلات و صوم اینا پره. اینجا آخر خیلی پیشرفته باشه فقط خود روایت رو مثلا یک کسی مثلا بیا طرح بکنه. حالا دلالتش چیه؟ اون تفکر، اون پیچیدگی‌های فنی که تو جنبندی روایات اینا تو درس خارج میدن 20 سال، 50 سال، 70 سالی فقیه داره فقه درس میده چیکار میکنه؟ مثلا چیزای واضح میگه، نه داره چند جنبندی فنی میکنه از دلالت. دلالت چه روایتی؟ دلالت روایتی که ارزم به خدمت تو موضوعات احکام فردیه که اینو کی هی اومده پرسیده؟ ارتکازی که دست خلفا بود که دین رو ببرم توی مثلا این زواهر و زهد فردی و بعد سرنوشت اجتماعی دست خودش بگیم.
مثلا دو تا بحثه، یه بحث هست که اونها میان در مقابل میان امام ها مثلا امام جواد رو یا امام رضا رو میارن که حدیثی از ارتکازات رو موجود میپرسن، حضرت جواب میدن و هیچ کدوم رو مثلا هیچ بحثی از هیچ جنبه ای نمونه روی که امام جواب میدن. این یه قسمت برای تحقیق، برای نشون دادن علم امام و اینکه امام چیزه. اما یه قسمت دیگه چیه؟ قسمت دیگه چیه که خود کسایی که به امام مراجعه میکنن، کسایی که به امام مراجعه میکنن چند قسمت هستن؟ یه قسمتشون کسایی هستن که خودشون اهل ایمان هستن،
اهل ایمان. بعد مثلا یه اهل ایمان فقیه داریم که در موازات شدید نسبت تحصیل پذیری از جرده. یه اهل ایمان عادی داریم، اون سوال هست همونجا درست میشه دیدیم. الان ما اهل ایمان داریم، بعد سوالاشون بنده خدا چی همش مسائل مستحدث است. یعنی یه ساختارهای درست کرده خیلی طبیعیه، یه ساختارهای بقیه درست کرده اینا توش گیرن، بعد میان اونا رو میپرسن به خاطر شدت ایمانشون هم هسته. برای همین یعنی همین اصلا همین خود این جزء این بحث سائلین چجوری هست، این چقدر تأثیر داره تو جواب امام و بعد چقدر تأثیر داره تو استنباط ما. نه همه بحث دیگه که بحثش نشده به خاطر چی؟ به خاطر دقیقا همین رو داشتن از دیگه اصلا این ظرفیت این نبود که مثلا اینا رو به عنوان موضوعات مبتلا به بدونن و بگم که اینا هدایت و ضلالت داریم و بریم استزاده کنیم از ائمه معصومه. فقط بعد بزرگواری و عظمت ایمان محدثین رو ببینید که همچی فضایی بوده ولی اینا رو نقل کردن. یعنی احساس نیاز نمی‌شده ولی اینا احساس نیاز نمی‌شده ولی اینا رو نقل کردن. چه ایمان محکمی داشتن.
حالا اگر مثل همین حالا یه قدم اولیه هست که یه حادث پزشکی جمع شده و مثل امثالی هم حادث
بله فقط جمع آوریه. یعنی مثل جمع آوریه مثلا شیخ خلینی که تازه اون موقع صلات رو جمع کرد اصلا هیچ درس اجتهادی زیرش نمی نه همونه الان در این امور مثل اخباریون اون زمان برای غیبت صغرا هست.
وقتی هر علمی بخواد یه اتفاق بیفته وقتی این معلوم میشه که چجوری مقابله کردن.
یعنی لذا این گزاره رو الان تو جنبندی به قول من فلسفه تاریخی داریم میگیم مقابله کردن، نه اینکه الان مقابله واضح باشه. و اصلا یه سری سوالا پیش نمیاد در این ارتکازاتی که بعد هم احساس جواب بخواد بشه و بعد هم برم سراغ استضاحش. بله جنبندیش بکنم این فرمان. 5-2 ما هم صحبت کردیم؟
بله، در مورد 5-2 هم گفتی که یا باید برداشته باشه 5-2 باشه، یکی باید تلفیق بشه با
5-2 نمیشه برداشته بشه.
5-2 بله، اون که مشخص
نه، 5-2 نمیشه، یه عنوان مصرفه.
5-2 که درست سر جاشه، من یادم نمیاد گفته باشن
خود 5-2 گفتید 5-2 بعدنش یه برداشته.
آره، عنوانشو باید بعد دقیق بکنیم که به قول معروف
کد 5 میاد ترکیب میشه با کد 5-2. نه، تا انتهای 5 رو پیش بریم،
مثلا تا انتهای 5 پیش بریم ببینیم مثلا این عنوان لازم هست که نه کجا بذاریم،
یعنی کد 5 آره. کلا هست بشه
نه مثلا نه. کجا بذاریم
خود عنوانش رو درست بکنیم، اصلاح
عنوانش اصلاح.
آره، مفهوم عنوانش شاید احتیاج به بهینه داشته باشه.
اضافه 5-2 نمیشه، به یه جای دیگه خودش تعریف.
اینو باید روش فکر کنیم، مثلا شاید خوب باشه که یه جوری امت حکومت تمدن رو درش بیاره،
که پنج بیاره ولی احکام خدا پرستی توش نمیاد، چون تو بقیهش احکام خدا پرستی ها میاد مطرح میشه. یکی اینه، یکی همی که این نکته خیلی مهمی هست که تو مثلا قوم حضرت نوح درگیری بوده، قوم حضرت موسی مثلا
با بوچکنی همون مخواد برسونه دیگه،
خب اینا خیلی
درگیری
شده با اون تلفیقایی که وسطش بوده.
باشه
یعنی مثلا اینا محورای اصلی میشه، درگیری با جامعه کفر، بعد تشریع احکام حفظ وحدت کلمه، بعد تبیین نفاق، و بعد هم حرکت حضرت رسول. بعد اون دوتا کدی که هی وسطش میخوره که بحث تحلیل تاریخی از قیام ذوالقرنین،
اونا مخواست بگید که مثلا درونی بشه که اینا
درست بشه که اینا بزرگ بشه.
بله، و خودش هم بعد مثلا احکام امت مثلا داریم 5-5 که 5-8 مثلا احکام حکومت و تمدن مثلا ذکر نشده،
مثلا ما فلسفه مصیبت رو بذاریم 5-1 فلسفه مصیبت هست.
جنبندی آهان یادتون جنبندی مدیریت بودشکه همون نسیتون جایان مثلا ما هفته اون هفته به نظر میبیسی که مثلا خودش جنبندی داره میکنه تبع موازنه قدرت. من می‌خواستم همین بگم که تو 5 الان چی نداریم؟ کفر نفاق ایمان نداریم، بعد امت حکومت تمدن نداریم، به این بیان موازنه قدرت امت حکومت تمدن نمی‌داریم، میشه کفر نفاق ایمان هم که تصریح کرد تو 7. این جمع‌بندی است. حالا شاید خوب باشه، حالا اینو باید روش فکر بکنیم. بله، اصلاحاتی برای کل
5
سر یکی از آثار قرار بگیره. بعد گفتیم که خود فهرستی که زده شده به نظر میاد که ببینیم مثلا آره فلسفه مصیبت رو توش جا بدیم ندیم چیکار کنیم. بعد گفتیم آره خود فهرست 5 و محتواش رو ممکنه بخوایم دست بریم، مثلا جادا فلسفه مصیبت رو توش مثلا اینطوری بگنجونیم. الان داریم میگیم که کفر و نفاق و ایمان و امت و حکومت تعدا اینجوری توش بگنجونیم که مثلا الان توی 7 اومده ولی 5 که طرف میبینه مثلا این توش نیومده. حالا ممکنه مثلا بخوایم جنبندی هفته بذاریم، جنبندی بعد مفاهیمشو بیاریم همین سر 5 بذاریم که طرف هم اول باش مواجه بشه. حالا اینو باید فکر کنیم.
چه 5 هم نیاز هست که اون بحث تمدن بیاد یا نه؟
چیه؟
5 هم
آره میگم اون مدفع تمدن الان نیومده تو درونی ها، تو درونی های 5 نیومده.
نه
5 هم پنجه میگم وجود تمدن نداره. امت گفتیم حکومت تمدن توی عنوانهای 5-8-7 اینا نیستش. حکومت هم نیست.
5 احکام بود شکن بکنم مدیریت بود شکن.
آره مدیریت بهتر احکام، چون دوباره یه انصرافی داره به چی؟ انصراف داره به احکام معنای احکام فقهی داره. ولی مدیریت که میگیم
باشه حکم خداپرستی را میپوشونه.
بله مدیریت که بگید مدیریت بوچکنی حالا مثلا و خداپرستی این برای توش فکر کنیم عنوان ها رو دریم کنیم. مدیریت بوچکنی و مثلا تحقیق عینی خداپرستی در مقابل کفر و نفاق با در جریان مثلا امت حکومت تمدن، یه همچی چیزی در اینجا بذاریم. یا مثلا درگیری عینی با دستگاه کفر و نفاق و تحقق خداپرستی
درگیری اینی و دستگاه کفرانس و تحقیق خداپرستی از طریق سیر رشد جامعه دینی در امت حکومت در تشریح و تحقیق امت حکومت تمام کنم. مثلا یه همچی چیزایی بذاریم بعد اون هفته رو دیگه یک کلمه مثلا بگوشیم جمع‌بندی یا حتی حالا دوباره تو مثلا متن هفت رو ببینیم اگه مثلا دقیق‌تر با این جا ترکیبش بکنیم که دیگه هیچ جداگونه ای نداشته باشه. و به نظرم میرسه که احتمالاً متن هفت یکی از همون چیزایی که باید زیل یعنی پنج الان متن نداره دیگه یه خط متن داره احتمالاً این متن پنج باید باشه. بله
میشه بذاریمش اول بعد به شما بله. که گفته شده میگیم توضیح داده میشن
بله در روال بله این متن کاملا اکثرش به جز حالا شاید دو سه خط آخرش اکثرش هم متن پنج میتونه باشه و بعد اون وقت محتواش محتوای کلاس هفت هم بریم تو هم پنج ببینیم که کلیت فلسفه تاریخ اینجا هیچ کلیتی از فلسفه تاریخ از عنوانمون معلوم نمیشه.
اول یعنی تو جمع‌بندی شروع
بشه؟ نه جمع‌بندی که نه اول جمع‌بندی اصلا اگه متنش به نظر میاد که اصلا بیاد تو پنج مندرج بشه عنوان هفت هم حذف بکنه
حسن بگی مدیریت بت شکنی به عنوان نسبیت عام در فلسفه تاریخ الهی
در درگیری با کفر و نفاق
و جریان آن
در مدیریت مثلا بت شکنی
همون کد هفت باشه ولی در جلو عقب کنیم بگی مدیریت بت شکنی به عنوان نسبیت عام در فلسفه تاریخ الهی و جریان آن در مأموریت انبیا و تبعه موازنه تو نسبیت خاص
موازنه بعد موازنه هم بیاری توش امت حکومت تمدن بیاری توی اون طرف هم مسجد عامش نه کفر و نفاق و ایمان رو بیاره تازه یه ستای دیگه هم داره حسی عقل شهودی هم داره حالا یه عنوان خیلی طولانی میشه یعنی به نظرم میرسه ستای اصلی تو فلسفه تاریخ کفر و نفاق و ایمان امت حکومت تمدن مثلا حسی عقل شهودی مثلا میشه این ترکیب اینا با هم فلسفه تاریخ رو تعلیم میده چون شما نگاه بکنید که چیزم اونشو که چیز گفتن
شهودی
داریم که چهار گفتن تو قبلش گفتن حسی عقل شهودی کجا آره. درونی چهار شده گفتن. خب اینم به نظر برسی که درونی نباید باشه
کلن پنج اینقدر طولانی شده پنج یادتر زیادیست مثلا نشد
تلفیق کنیم بشه پنج همین الان همین گفتن گفتن مثلا زلغه هز زلغنه یوسف و داود و سلیمان اینا همه درونی بشه بعد درونی بشه این به نظر میاد که چهارم مثلا چهار دو مثلا باید یه چیز جداگونه مثلا باید باشه یعنی حسی بودن یا یه دونه عنوان بزنیم مثلا یا مثلا تو همون چهار عنوانشو بیاریم تو چهار فقط مقطع رو گفته شروع و ختمش رو گفته به ست تا حدود اینا تو چهار حسی عقل شهودی رو هم بگنجونه این که بعد وقت زیر عنواناش دیگه حالا توضیحش باشه تحویل سه مرحله در فلسفه تاریخ انبیا و اساس مثلا امتحانات و آیات حسی عقل شهودی در سه مقطع اینطوری مثلا
خب اون کلی چهار میشه اصلا خودش توضیح مفصلی داره
آره میگم اونجا رفته حسی عقل شهودی که تقسیم مهمیه رفته داخل بعد شروع و ختمش بزرگ شده این اشتباه شروع و ختمش به تبع چیزه این که از کی شروع میشه تا کی شروع میشه این بزرگ شده بعد حسی عقل شهودی رفته درونی این بعد درست میشه اونجا هم این بعد درست میشه که این رو بیا
یعنی چی از کی شروع
میشه؟ شما چهار رو ببینید هیچ خبری حسی عقل شهودی نیست فقط گفته از کی تا کی فرصه دوره اولی از کی تا کی دوره دوم
این یه چیز مهم سرفصل تقسیم بندی تاریخه
بله میگم حسی عقل شهودی هم از اون مهمتره بعد بیاد تو همین چهار نه بعد در می بشه
از حبوط حساس آدم تا به صد تو پرانتز می‌نویسیم حسی
نه پرانتز نباید باشه
نه
بعد حسی بزرگ باشه حالا اونو بکنید تو پرانتز این دیگه دارید مثلا مرحله شروع ختمشو میگید مهم وصف حسی عقل شهودیه مهم اون وصف
پرانتز از حبوط تا
مثلا
به
امتحانات و آیات و معجزات امتحانات و معجزات و عذابهای حسی در دوره اول داخل پرانتز پیدا امتحانات و آیات و معجزات و عذابهای شور عقلی در دوره دوم از پرانتز که این خودش درست بشه بعد این یه ستای اینجا گفتیم بعد توی پنجم دو تا ستایی باید بگیم
یه فلسفه مصیبت داریم، یه بحث
با فلسفه مصیبت رو دیگه فقط باید یه کاری بکنیم. ممکنه که مثلا اونو در واقع یعنی این مثلا نکنید فلسفه امداد به نظام کفر و نفاق بیدون جداگونه شده، این هم فلسفه مصیبت و امداد و اینا همه هم عرض همه، اینو احتمالا باید چیزی که خوندیم ببینیم چجوریه. مثلا حفظ بکنیم فلسفه مصیبت
امداد هم نگفته، فقط بس ارتقاء ظرفیت دستگاه ایمان گفته. فلسفه امداد و چیز خاصی توش
دیگه اونم پس متنش رو درست کنیم. فلسفه مصیبت هم عرض فلسفه امداد و اینا، همونطوری که توی اول گفتار هم دو تا رو هم عرض آوردن دیگه، خاطرتون هست که تبیین هم به بعض از فلسفه امداد و فلسفه مصیبت وابستگی داره. خب اینم بعد درمیون اونا در میاد.
فلسفه مصیبت که یه مهره‌ای هست که تو شروع تقسیم بندی تاریخی میاد مطرحش.
خب ممکنه که پس شما بگید که کلا فلسفه امداد و فلسفه مصیبت رو اول بگیم بعد وارد چیز بشیم، وارد تقسیمات حسی عقل شهودی بعد هم وارد چیز بشیم. این حالا اینجا رو باید روش تعمل بکنیم، نظم خوبی روش بکنیم.
بله، بحث بعدی رو که مطرح میکنن کد 6 هست که تبیین فلسفه امداد به نظام کفر و نفاق، ارتقاء ظرفیت دستگاه ایمان برای تقرب آنها منظرت علم نبوی و علوی. یعنی در حقیقت فلسفه امداد به نظام کفر و نفاق اون ارتقای ظرفیت دستگاه ایمان هست. مطرح میشه که حالا اون چیزی که مطرح میشه که زمان ظهور 313 نفر یار برای حضرت هست، به این معنا هست، یعنی میتونیم این معنا رو توش مطرح کنیم که ما یک عناصر تاریخی ایجاد میشن که اینقدر قدرت دارن که میتونن یک ظرفیت سازی جدیدی توی تاریخ ایجاد بکنن و یک چیز و سطح تقرب و استفاده از علوم نبوی رو به حد بالایی برسونن که بتونن اقوام امت حکومت تمدن رو بتونن استخراج
کنن. این کسی باشن که بتونن ارتباط برقرار کنن با حضرت معصومی، ارتباط بتونن برقرار کنن. اونا سطح کارشون و مدیریتشون در سطح بلد تاریخیه. کسایی باشن که این ارتباطا رو بتونن برقرار کنن و بعد بتونن جامعه رو به همراه خودشون بکشونن. جاها اینجا اینجا مثالش زدیم.
بله بحث از علم.
آره اینجا جاها مثال می‌زدن، مثال روزایی رو می‌گفتن که گفتن مثلا حالت ما نسبت به حضرت ولیعصر توی بکن درس سوره ماعون بود، مثلا حالت نماز مؤمنین هم گفتن، گفتن که خیلی هم مثلا عرضم به خدمتتون خیلی هم مثلا مریض هم مثلا خیلی اونایی که مریض نیستن مثلا عرضم به خدمتتون کودک هم مثلا نمیتونن مثلا بعد مثلا کودکه مثلا عرضم به خدمتتون ماماش دوست داره ولی مثلا در سطح افق اونایی که نمیتونن حرکت کنید چی مثلا خودداری داره ماماش هم مثلا نجاست هم بود یه همچین تمشیده میده. یه مثلا من گفتن که حالا اگه خاطرتون باشه یه زمانی بود این جانبازای قطعی نخواهی را آوردن توی حسینی امام خمینی، آره همه رو تخت نشوندن بعد آقا آمد ازشون دیدار کردن. خب اینا خب خیلی وضعیت های بدجوری داشتن دیگه، یکی خب دست و بدنشون رو یا نمیتونن تکون بدن یا خوب نمیتونن کنترل بکنن. یکی از اینا مثلا که میتونست دست و بدنش تکون بده این عرضم خدمتتون با عشق و علاقه خواست صحبت کنه، خب حرف نمیتونست بزنه، صدا اصوات نامفهوم درنش میاد. بعدش هم میخواست دست بکشه به آقا مثلا به قول معروف متبرک بشه، مثلا نمیتونست کنترل بکنه، میخورد توی محاسن آقا تو عینک آقا تو صورت. میگفتن حالا اون جانباز که شنش عجله و از همه ما درجهش بالاتره، میگفتن حالات ما نسبت به امام زمان و امام معصوم اینطوریه، یا اصلا نمیتونیم اصلا حرف بزنیم، یا اصلا نمیریم تو اون حسینیه، یا اصلا میریم نمیتونیم حرف بزنیم، یا حرف میخوام بزنیم تعادل نداریم، میخوره تو سر صورت و چش و چال طرف مثلا. این واقعیت ها مثلا این همچه حالت های اگه باشه خب
بعد تو ظرفیت عقلانیته،
حالا روح و عقل و جسمون اصلا چون جای دیگه سیر میکنه یا نمیتونیم ارتباط بگیریم، یا ارتباط که میخوایم بگیریم بچگانه است یا میذاریم اما حالت عدم تاریکه هست که این بند خدا دستشون رو کنترل بکنه، میخورد تو عینک آقا چششون مثلا اذیت میشه. این هم همچین حالت هایی خب هستش دیگه، ظرفیت که نیستش. خب اگه یک کسایی باشن که تو این سطح پرورش این 13 تا کسایی که نه این ارتباط رو میتونن برقرار بکنن، یه به قول معروف فهم و تفاهمی در سطح خودشون میتونن حاصل بکنن. خب اینا وقت میتونن چیه امت هم یه جا به جایی درشون ایجاد بکنن.
توضیح علم بحث من علم نبوی و علوی رو مقدار باز میکنن که میخوان شبیه سازی کنن که ما درکی ازش پیدا بکنیم. بحث حضرت موسی و حضرت خضر رو مطرح میکنن که خب یه مقدار علومی به حضرت موسی و حضرت خضر داده شده بود، میگن علمی که به این بزرگواران داده شده بود مثل قطره آبی هست از اقیانوس علوم اهل بیت علیه السلام، در صورتی که حضرت موسی با همین علمشون تونستن سلطنت و اون تمدن فرعونی رو از بین ببرن.
علمشون علم اولی امتسازی بود، تحبب اولی امتسازی بود، همچه علمی داشتن.
و دیگه با همین حالا حرکتی که انجام شد یه تصور، اینجا کتاب اینجوری نمیشه، حالا با اسمت جوری جمع میشه که تصوری در خاطر نبی حضرت موسی
هست
که ایشون به بالاترین درجه رسیده و به همین خاطر یکی امتحانی براشون محقق میشه که با حضرت خضر همراه میشن و با علم ایشون امتحان میشن. حالا توی چیز هم احادیث هم هست که چیز قوم حضرت موسی، درسته که قوم برتر بودن ولی تو قوم به حضرت موسی قوم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو بهشون نشون داده میشه که تو عالم زر در حال لبیک گفتن هستن که نشون داده میشه که اونها قوم برتر هستن و امام اونها برتر هستن.
نشون داده میشه از موسی این معصومین فضیلت خیلی بالاتر از موسی دارن، هم امتشون از امت نباته. حالا چرا؟ چون واقعا اون سطرتی که فرعون داشت اینا رو بیچاره کرده بود قبل از اون، قبل از اون اصلا هیچ امتی دور انبیا جمع نشده بود تو همچین فضایی. خب مثلا به تصور پیش میاد که الان دیگه ما بالاترین درجات رو کردیم. نه
که تشبیه کنن که ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر به این معناست که خداوند میخواد همه بنده ها رو دعوت بکنه که از علم معصومین و زندگی کردن در زل سایه اینها بتونن ارتزاق ببرن. و میگه این ائمه مقاماتی دارن که میتونن یک تمدن الهی رو مدیریت بکنن، تمدنی که محورش ارتقای یعنی بی‌نیاز رفع همه نیازها با محوریت حوائج روحی و فکری
هست،
نه مادی.
قدرت روحی میاد و حوائج مادی رو هم برطرف میکنه. قدرت ایمانی نیاز و ارضا با قدرت ایمانی جریان پیدا میکنه. نه و عرضم به خدمتتون هستش دیگه، مثلا تو روایت از ما ضعفت اون چیزی بدن اون اما قویت علیه نیت، وقتی نیت قوی باشه بعدا دیگه نسبت به اون نیت دیگه ضعیف نمیشه. حالا قدرت روحی اگه میخواد محور نیاز، قدرت ایمانی میخواد محور نیاز و ارضا بشه، میخواد یه اتفاق بیفته. چون دیگه آقا مثلا داستانه
که الان تو تمدن روز دیگه برعکسش هست که محورت نیازهای مادی هست.
الان که میگی توی دوران
غیبت
هم
جرعه میشه داشته؟ نه دیگه، برای اینکه تو رجعت یه اتفاق میفته. این یه حالتی که با قدرت روحی میخواد نیازهای روزمره تون هم با قدرت ایمانی رفت بشه، ارضا بشه.
در این جایگاهی هست که دیگه انسان ها به جایگاه حقیقی خودشون که ارتقای روحی علمی و اخلاقی هست میرسن و اون کرامات انبیا هم عمومی میشه. پس در حقیقت امتحان تاریخی شیعه تو این دوره همینه که بتونه از این درگیری با تمدن مدرن و عوارض اون به سلامت عبور بکنه و وفای اهل خودش رو به اهل بیت و قرآن تو سطح ایجاد امت و حکومت تمدن به اثبات برسونه و با استفاده از معارف حقه ائمه بتونه تو امر اداره حکومت و حالا دستیابی به تمدن هم از عقبه‌هاش بتونه گذر.
یعنی باورش میشه که این نیاز و ارزاره که هستش و اینقدر فرصت پیدا کرده این مادی و خسارت باره و میشه نیاز و ارزاره به قدرت ایمانی شکل داد این و اینو امتحان بکنه، یعنی امتحان بکنه پیچیدگیاشو به نسبت درک بکنه که بعدش که تازه اتفاق میفته توانای همراهیش داشته باشه، ظرفیتشو درکتشو پیدا بکنه. یعنی قول معروف از الان میان دست میکشن رو قول چهل برابر میشه، ولی باید تا سر جاده بیاد که اون دسته بیاد به سرش. اگه جای دیگه مشغول باشه و باورش بیاد که نه مثلا همین روند و اینا الاخر. شما ببینید چه اتفاق افتاد. مثلا این جمله رو همین الانش هم بگیم سخت. حالا چه برسه ظرفیت همه علمای بزرگوار چیه قبل از انقلاب. حالا چه نسبت به اون موقع اگه همچین جمله میخواستن قبل از انقلاب بگی بگه. چه همین الانش هم که حالا تکنولوژی کارآمدش خیلی زیاد مزارش اومده تو جامعه که نشون میداد تلویزیون روز آزادی خرمشهر بود، این چیز درجه ارتشی بود. آشکار درجه ارتشی بود. گفت امروز روز پیروزی ایمان بر تکنیکه. درجه ارتشی بود. یعنی اون وجدانی که از دانشکده جنگی پیدا کرده و اینکه نیاز و ارزا در امنیت و دفاع چجوریه، چه ابزارهایی داره، بعد میگه ایمان برای قرار بشن. و این مثلا تو همه عرصه‌های حیات یه امتی خواهد اینطوری زندگی کنه، خب باید باورش بیاد. که الان مثالا اینو مکرر پرسلام عرض کردم اون دفعه توی کتاب قیام حسین، این مثالاشو زدیم که تو دوران ظهور این نیاز و ارضا چجور بر قدرت معنوی شکل میگیره و اساسا تو زمان حیات ائمه حیاتشون اینطوری در واقع انجام میدادن و به همه دعوت میکردن که اگه ولایت رو بپذیرید این اتفاق واسهتون میفته، ما میخوام اینو به همه بدیم. خب نمیخواستن، باورشون نمیومد و میگفتن که اوبریم نمیخواد، اگه بخوام بعد از دستش فکر میکردن که حالا چقدر انگار زیر دست کسی نیست حالا.
بحث بعد جنبند این کد هفته جنبندی از فلسفه تاریخ الهی
که ببخشید اینجا پس در واقع میگه که این که امتش یه بخواد توی ظرفیت ها بیاد خب همینطوری تکون نمیخوره. وقتی که قدرت بگیره دستگاه کفر و نفاق بهشون امداد بشه تو ظرفیت تمدنی بیان اینا، وقتی در از مقایسه این که اهل دنیا به کجا رسیدن بگن خب حالا ما باید چه همتایی بکنیم، یه محورش اینه. و بعدش هم از ضربه‌هایی که از اونا میخورن، از ضربه‌هایی که از نیاز و ارزای مادی میخورن دردشون بگیره و مجبور حرکت بشن. هم یعنی در واقع اوج بلوغ کفر و نفاق که ببینن و بعدم با اعتقادشون باید بفهمن که بلوغ ایمانی که اصلا فرسنگا با این فاصله داره، یعنی فاصله هاشون متوجه بشن، فاصله هامون متوجه بشین که ببینید این اهل دنیا تو دنیا که انقدر پست و حقیره اگه بخواد هدف قرار بگیره انقدر دم و دستگاه درست کرده، حالا آخرت و علوم معصومین و درجات قرب که اصلا قابل مقایسه یک ذره با همه دنیا نیست، اون چه فضاییه و ما چه در واقع ظرفیتی داریم و چه تحولایی باید پیدا بکنیم که مثلا خود میگه خدای متعال میگه یه ذره از این دنیا واسه من ارزش داشت با همه این دلدار و کلکمرش، اگه ارزش داشت نمیدونمش دست کافر. اینا واسه همچین دنیای بی ارزشی همچین دمو دستگاهی درست کردن. بعد طرف ببینه و بگه که خب این آخرتمون و این درجات و برمون چه عظمتی پس داره، چه پتانسیل درش هست و ما متوجه نمیشه. که حالا اگه مثلا عقلانیت ضعیف باشه میگه که اصلا اینا هم چیزه، نعمتهای خدا اهمی معصومی برماست که میگفت دیگه، یه بنده خدا میگفت که دو تا نعمت، یکی ولایت یکی هم بر به جایی که همچین نتایجی هم بسید اگه عقلانیت ضعیف باشه اصلا همه اینا رو میگی چیه، اینا انعام خدای متعال و بعدش هم اصلا حالا یه این کسی اینا نوکر ما دارن زحمت میکشن ما لذت میبریم، اصلا درک سلطه شو زحمت شو درد شو اینا هیچ کدوم.
جنبندی از فلسفه بود هفت جنبندی از فلسفه تاریخ الهی مدیریت بود شکنی به عنوان نسبیت آن و جریان آن در مأموریت های انبیا به تبع موازن قدرت بین سه نظام کفر نفاق ایمان که این نسبیت خاص بشه.
بله، یعنی موازن قدرت چیه تا بگیم مأموریت هر نبی چجوری تعیین پیدا میکنه. کلا درگیری هست بین نظام کفر و نفاق و ایمان، بعد حالا موازن قدرت چیست تا تو هر دوره یه مأموریت خاصی شکل میگیرن. اگه موازن قدرت چیه که اونا امت ساختن خب ما باید اون امت بسازیم، اگه تا قدرتشون رو وحدت جمعشون تا حکومت بردن الی آخر.
پس تو جنبندی که مطرح میکنن میگن برنامه الهی از زمان حضرت آدم تا کنون و تا زمان ظهور حالا بیم یک قیامه است جریان خداپرستی در عالم از طریق مدیریت بودشکنی که این مدیریت هم بر اساس همون موازنه که بین سه تا دستگاه اتفاق میفته شکل میگیره. این خب بحث چیز هست، این خودش یه نسبیت عام هست که توی بر کل تاریخ زندگی که تو این دنیا محقق میشه که مبناش هم اختیار هست و همراهی با فاعلیت منفی، این نسبیت عام حاکم هست.
که گفتیم دیگه، یعنی خداپرستی، دین، اینا تعریفش اینه، تعریفش احکام نیست. درگیری کلمه حق و باطل برای تحقق علمی توحید یا طاغوت، گلاه از داغان میزه مصاف توحید و طاغوت، اینا دستگاه میسازن و عینیت درست میکنن و با هم درگیرن، هر کدوم میخواد سهم اون یکی رو کمتر بکنه، با هم درگیرن. این در نقطه اصلی دین اینجاست، انبیا هم اینجا وارد میشدن. بعد میاد همه تناسبات این،
بله، بعد بس بود شکنی که حالا میشه مقابله با ابلیس و دعوت به حالا خداپرستی. این موضوع اصلی قرار میگیره که شکل قاری بشن تو هر دوره متفاوت هست، اونم بر اساس میزانی که کفر و نفاق قدرت پیدا میکنه، فشار به نیت به چیز میارن، به نیروی ایمان میارن که آره تو نسبیت خاصه
شکل خالق که میگن، این هم نسبیت خاصه به طبع توازنه دیگه معلوم میشه. یعنی اصلا بعد آجاها میگوردن یعنی اصلا این تکامل شهرها که دین تازه با پیامبر اکرم کامل شد، این همینه، احکام که می اومده احکام متناسب با توازن قوای اون زمان بوده تا دیگه میرسه به بلوغش دیگه.
پس متناسب با قدرت یک کفر و نفاق پیدا میکنه تو هر مقطع تاریخی، مأموریت خاصی هم به فرستادگان انبیاء الهی سپرده میشه. که حالا میگن این موضوعاتی که ما تا حالا اومدیم مطرح کردیم، حالا بر اساس تفکیک حسی، عقلی، شهودی و موضوعاتی که مطرح شده، اینا همش بر اساس گمانه های عقلی و قاعده مند بوده که در راستای همین مأموریت بودشکنی اومده مطرح شده. گرچه حالا شاید شاهد روایی هم ما بتونیم تو بحث مثلا عقلانیت اینا برش پیدا بکنیم،
که ما سعی کنیم که قیام حسینی شواهد روایی و قرآنیش رو بگیم، از اون شواهد خیلی زیاد
داره. وقت تفاوت هایی هم که اتفاق میفته تو این مأموریت ها، اون به خاطر همون تغییر تو آرایش و جبهه گیری عین کفر و نفاق بوده که ما چجوری تدبیر میکنه که دستگاه ایمان هم در مقابلش بتونه تدبیر بکنه. پس مأموریت های انبیا و ائمه اطهار به متناسب با شرایط حاکم بر ستو دستگاه متغیر بوده و همونطور که تو دستگاه ایمان ما یه سیر تکاملی از حسی به عقلی و شهودی مطرح میکنیم، تو دستگاه کفر و نفاق هم با سیر بلوغش مطرح بشه و فلسفه امداد تو اون هم باید بتونیم مطرح
شد. یعنی ما داریم که ما اومد حکومت ایمانی رو بیشتر الان توضیح دادیم، بله. خیلی اونجا رو توضیح ندیم، اونم خودش بعض خواهد نمودار باید بکشید که اینا چه قدرتشون چجوری رفته بالا، این طرف عکس العمل جامعه ایمانی چی بوده، بعد این نمودارا مثلا با هم ترکیب بکنه ببین چجوری در واقع اون طرف آره اونم فلسفه تاریخ کفر و نفاق هم به صورت دقیق بعد بگی که اینا چجوری در حال رشد چه روندی داشتن.
شما تو طول تاریخ باید بتونیم این ابعاد فلسفه امداد رو به
اهلیان یعنی اصلا شما اگه بخواید درک درستی هم داشته باشید از رفتار ائمه معصومین انبیاء الهی، اصلا باید اون طرف تغییرات قدرت اون طرف رو بتونید خوب ملاحظه بکنید. یعنی اگه شما در وقتی که ائمه معصوم تو فضای گل بلبلی و اینا تحصیل میکنید بعد میگیم حضرت مثلا چیکار میکرد، نمیدونم رو دوشش قضا میداشت میداد به فقرا، مثلا همه مدینه و همه اموالش رو چند بار بخشید، مثلا امام حسن مجتبی یا مثلا عرضم به خدمتتون با اسب جلوش بود داری پیاده را میرفت به مکه، خب چه کار جالبی و بعدم طرف میگه خب ما هم میتونیم انجام بدیم. ولی مسئله چیه؟ مسئله شما اون طرف نگاه بکنید، طوفان پول و سرمایه و شهواتی که معاویه را انداخته و همه دنبال پولن و یه قرون نمیگذرن، تو این فضا عرضت بشه فضا رو میشکنیده. این اون طرف رو درست بعد اون طرف درست بگید چه تغییرات قدرتی و چه موجی از دنیا پرستی درست کردن، بعد این کارا معنا تازه معنا پیدا میکنه. حضرت داره میگه که من امکانات مادی هم امکانات معنوی هم دارم ولی واسه خدا متعال کنار میذارم، تفاخر به اینا رو هیچ به سمتش نمیرم و بعد اسب دستم ولی پیاده میرم. بعد از اون طرف کل اموال میبخشن تو چه فضایی؟ تو فضایی که معاویه مثلا میاد چیکار میکنه؟ این قانون میذاره که حتی مکه هم که تا قبل از این میدونید معاویه یک از بدعت معاویه بود که هر کسی اومد اهالی مکه در خونهاشون باز باشه به ظاهر، اینجا رو میکنه پولی، میکنه اجاره و چندان خرید و پولی تو اینا در آخر، در حالی که قبلش حکم این بوده ظاهرن که هم باید در خونهشون باز میشه سازان، یعنی از به قول معروف زیارت هم میخواسته پول در بیاره مادیشو کنه. تو این فضا ازت اون کارا رو میکرد. اگه اون فضا رو توضیح نهید که آدم همچنی میگفتن میگه همونطوری که شما میگید موالی الله کیف اصف و حسن سنا کن، این طرف هم کیف اصف و اون خبص و عناد عمیق و دنیا پرستی دیوانواری که داشتی اونو اگه توصیف کنی بعد اینا تازه معنا پیدا میکنه.
در انتهای جمع‌بندی تطبیق میدن بحث بت‌شکنی و مأموریت بت‌شکنی رو به نواب و نواب آن و فقهای عظام شیعه توی این دوره تاریخی که میگن چون ما تو دوره عقلانیت هستیم موضوع امتحان هم موضوع امتحان عقلی میشه، اون چیزی که در مقابل ما هست علوم و ساختارهای حجمه عینی نه ذهنیه، علوم و ساختارهای مدرن هست برای ضد اعتقادات عقلی و یه ساماندهی از عریض و طبیلی که تو این مسیر وجود داره.
یعنی تخمینی دیگه اومد تمدنی که ساختان تخمینی نیست، علمیه و تخصصیه. علمی و تخصصی اومد تمدن ساختن و با تکیه به این شرایط خدافرستی رو زید کردن که حالا یه اشاره است دیگه مقدمه است بحث بعده که معذرت فقهای شیعه است.
حالا بازم اینجا یه سوال پیش بود که شاید جلسه بعد بهش بپردازیم که خب ما بحث میگیم که الان امتحان ما بحث درگیری با علوم و ساختارهای مدرن هست.
بله.
خب الان این با اون هر موزه گیری که مقام معظم رهبری به عنوان نایب عام دارن چجوری میشه جمع شد؟
کجاش تعارض داره که باید جمع شد؟
خب مثلا الان درسته که بحث الگوی پیشرفت رو مطرح میکنن، بحث تولید و علمینا رو مطرح میکنن، ولی بعد مثلا در مقابلش میبینی که تو بحث مثلا چیز به انجمن اسلامی دانشجوی خارج از کشور گفتن شما که دارید میخونید جهاد دارید.
بله خب اون انجمن اسلامی یعنی بچه های انقلابی که میرن که بعد ارزم به خدمتتون تو فضای موجودات برگردن یه واسه اقتدار نظامی کارایی بکنن. بله یعنی شما شهدای هسته‌ای دارید دیگه. ما تو همون جمع که مثلا در باره تکنولوژی و اینا صحبت میکنیم بعد میگیم تکنولوژی مثلا کنترل بشه متوقف بشه و میگیم تو نیازهای اقتدار نظام نشه.
خب این با تعریف بشه که مثلا ما الان
یه بحث هست که یه بحث هست این بحث با بحث مقام حضر اولی یکیه نه کسی اینو بگه خب علاقی تنگر گرفته نه تفاوت داره، ولی یه بحث این که اینا رو مثلا همچین موردهایی رو ما تو دستمون معنا نمی کنیم و مطلقا حذف می کنیم و اونم نیست. این حرفه به این معنا معنا داره، این معنا که عرض کردم معنا داره به این معنا. حالا مقام حضر با این قیده گفتن نه نکنه ما روزانه رهبری مثلا فلسفه تاریخ رو مثلا این اعتقادات با این جزئیات مثلا دارن این تصمیم میگن نه ولی بس. چیه ولی میگن که چیه میگن مصاف تولید و تابود اشترام ناپذیر انقلاب اسلامی ادامه همین مطلب این راجعه یعنی یه همجهتی خیلی آشکاری که روز افزون هم هست دیده میشه ولی هر یکیه نه
میشه نمونه های رسن از صحبت هاشون رو بردیم میگن ما مثلا با رتبه چندم باید برسیم تو این موضوعات علمی و خلاص فناوری و
همین ما اینو عرضم به خدمتتون توی تحقیق نقشه جامعه علمی کشور مثلا اگه انجام بشه تو اون فضا برده تو غیر اون فضا نمو متوجه نمیشه. اگه تو نیازه اقتدار نظام میگی بله، اگه تو عضوی مصرف عموم میگی متوجه میشه. یعنی اگر ما مثلا رتبه علمیون تو چه موضوعات علمی کار بکنیم هیچ فرقی نداشته باشه نه اینو ما متوجه نمیشه.
یعنی
چه متوجه نمیشه؟ یعنی تو محاسبات تو دستگاه علمی ما جا نمیشه. همونطوری که دانشگاه میگه که اینکه شما میگی بعد 50 سال مرجع علمی میشی اینو افسانه است الکی مثلا فضاسازی و مثلا امید دادن الکی یعنی چی جهان معلومه بود مرز دانش دست کیه کجاست داره کجا میبره فلان فلان. ما هم این نگاه نخبگانی میگیم که اگر میخواییم ارزم به خدمت و رتبه علمون بره بالا تو هر موضوعی یعنی تا الگوی مصرف عمومی هم بریم تو لب مرز دانش ما اینو میگیم اینو در قالب چی؟ حالا میگم میگه خودشون هم هی قیدای اضافه میکنن که هی جا باز میشه خودشون میگن که تکنولوژی ارزم به خدمت پیوست فرنگی میخواد از اون طرف. این ما اینو تو این قاعده می‌فهمیم ببین پیوست فرنگی باید به این بزنیم که از فرنگی زنیم که تو اردو مصرف فعالیت علمیتون تو اردو مصرف عمومی نبود که نیازهای درگیری نظام بدن، که مثلا آقا درگیر رسانه‌ای داریم، بتونیم مثلا مثل خبرنگار بی بی سی که مثلا پخش مستقیم از سودان میکنه، هیچکی اونجا نیست میکنه، ما هم مثلا بتونیم همچین کاری بکنیم، بر اخبار به نفع مردم بدیم، به جای اخبار به نفع مثلا حاکمیت سودان مثلا الی آخر مثلا. این یا بگم یعنی ما اینطوری معنا، یعنی اکثرا هم صحبت های مقام معظم رهبری چون که تو قالب ادبیات انقلابه و میخواد سفارش میده فرهنگ تخصصی و واردش نمیشه، خب میشه با قول معروف با فرهنگ تخصصی هر کدوم یه طرفی بکشونن، حالا حضور دانشگاه یه طرفی میکشونن که با مبنای انقلاب ناسازگاری داره، من یه طرفی میکشونن که به نظر خود با مبنای انقلاب کاملا هم سازگاری داره. وگرنه وقتی شما یه اصطلاحی میگید برم ارزم به خدمتتون ادبیات علمی روشن نیست، خب ادبیات علمی هم معنی شده. میام اگه دوست کنید فایل اینم برای من بفرستید ممنون میشم، فایل اختصاصش هم بفرستید دارم، ویراستات اونه. اینو تو گروه سوسیانی همیشه هم بذاریم زحمت کار رو کشیدن تو گروه شما بذاریم.